السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که خدمت شما عزیزان، برادران، خواهران، سروران گرامی در دارالمؤمنین قزوین یک بار دیگه شرف حضور دارم و پیشاپیش تسلیت عرض میکنم. این ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها رو محضر شما عزیزان و پیروان صدیق انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین تبریک و تسلیت عرض میکنم شهادت سردار رشید اسلام سپهبد حاج قاسم سلیمانی و یاران ایشون رو به محضر شما عزیزان، با امید اینکه خدا توفیق شهادت در راه خودش رو نصیب ما هم بگرداندش. ما هنگامی که در مکانهایی مثل شهر و دارالمؤمنین قزوین پا میگذاریم، قاسم سلیمانی برای ما نمونه های بومی داره. وجود شهید رجایی رضوان الله علیه، وجود شهید بابایی رضوان الله علیه، وجود شهید لشکری، وجود شهید بزرگوار سید الشهدای آزادگان مرحوم حضرت آقای ابو ترابی، هر کدوم از این انسان های عظیمی که در این خاک عالم خیز، این خاک دلاور و سردار خیز رشد و نمو داشتن و مقطعی از تاریخ انقلاب اسلامی رو به خودشون اختصاص دادن و کار رو جلو بردن، زیر به کرمان بردنه که ما تصور کنیم هنگامی که در دارالمؤمنین قزوین از شهید و شهادت میگیم مردم اینجا با این مقوله آشنا نیستند. بلکه دوستان قدیمی یادشونه که در سال 1160 با شهادت شهید رجایی همین اثری که امروز خون حاج قاسم در فضای فرهنگی و سیاسی کشور ایجاد کرد، فضای به شدت مسموم لیبرال زده پس از بنی صدر که تحت تاثیر نهضت آزادی در دوره بازرگان و جبهه ملی در دوره بنی صدر در اون 3 سال اول انقلاب اون فضای مسموم به وجود آمده بود، خون شهید بهشتی و یارانش و خون شهید رجایی و شهید باهنر اون فضا رو تلطیف کرد. به موقع آبروی خودشون رو فدای اسلام و ولایت کردن و انقلاب از اون گردنی حساس سال 60 گذشت. بزرگانی مثل مرحوم شهید ابو ترابی یا شهید بابایی همین اثری که امروز قاسم سلیمانی داشت در فضای فرهنگی و دلها رو به هم نزدیک کرد و همه رو به یک صراطی آورد، در اون صراط مستقیم الله قلبها رو متوجه خدا کرد، در اون مقاطع هم این عزیزان همین اثر رو داشتن. لذا در هر شهری در این ایران عزیز که میریم قاسم سلیمانی ها بوده اند که این انقلاب 41 سال جلو رفته و یادم سال گذشته اینجا اشاره کردم که هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی این 41 سال براشون چنین فرصتی فراهم نشد. چرا؟ چون چنین مردمی در دوره انبیا و ائمه نبودند. شما مردم نبودید. امام راحل میفرمود مردم ما رو پیامبر اسلام هم نداشتند. وجود شما مردم عزیز که خدا بر امثال من منت میگذاره برای پابوسی شما در جمع شما حاضر میشم و به محضر شما مشرف میشم، از بین این جمع ها رجایی و بابایی و همین جوانی که در مدافعان حرم به شهادت رسید، این شهید حجت اسدی، معلمینی مثل شهید چگینی، از بین این مردم این خونهای پاک جوشید و خروشید و به زمین ریخته شد تا درخت انقلاب اسلامی تناور شد و به اینجا رسید. قاسم سلیمانی یا بابایی یا رجایی، اینا همه حیف بودن، اما آنچه که حفظش از همه این انسانهای پاک و منزه بالاتره، حفظ جمهوری اسلامیه. امام فرمود حفظ جمهوری اسلامی از اوجب واجباته، از نماز هم واجب تره. فرمود ولو از حفظ جان یک نفر که امام زمان هم باشد بالاتره. اینکه امام زمان فدا بشه تا جمهوری اسلامی بماند، نظام اسلامی بماند، از دید امام راحل رواست. سند ایشون چیه؟ این که امام حسین علیه السلام نفرمود من بمانم دین جدم از بین رفت، فرمود اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. امام حسین شهید شد تا دین جدش بماند. امروزم نظامی که مبتنی بر دین رسول جلیل القدر اسلام داره تلاش میکنه شکل بگیره و جلو بره تو این 41 سال، حتی اگر امام زمان هم فدا بشوند به تعبیر امام راحل، رواست تا این نظام بماند. پس ببینید چقدر اهمیت کار بالاست. از این رو میلیون ها قاسم سلیمانی و میلیارد ها امثال من ناچیز فدا بشویم برای یک ثانیه عمر جمهوری اسلامی، یک ثانیه عمر جمهوری اسلامی رواست. چرا؟ چون اگر وجود نازنین ابا عبدالله که هدف خلقت اون معصومین مثل امام حسین علیه السلام بودن، ایشون برای دین جدش فدا میشه در یک بازه 1400 ساله، اگه دین مانده به خاطر ماجرای کربلاست، امثال ماها برای یک ثانیه عمر نظام و دین فدا بشویم، میلیاردها بار بمیریم، دوباره به دنیا بیایم، دوباره فدا بشیم تا یک ثانیه فقط عمر اسلام و نظام جلو بره، رواست. لذا عزیزان، این اتفاق بزرگی که جمعه گذشته افتاد و اشقیا به سرکردگی شیطان بزرگ دونالد ترامپ فکر کردن به اصطلاح انتقام گرفتن، حالا قاسم سلیمانی رو میزنیم شهید میکنیم، حالا ابو مهدی المهندس رو میزنیم شهید میکنیم، بعد ما خیلی خیلی این کار این باشه. یزید هم خیلی فکر میکرد این کار است وقتی داد امام حسین رو شهید کردند، غافل از این که 1400 ساله امام حسین انسان رو زنده کرد، دین رو زنده کرد، حقیقت رو برپا نگه داشت. اگر شیعه رو میشناختید میدونستید شیعه رو نباید بکشید، چون شیعه با کشتن زنده تر میشود. امام راحل میفرمود بکشید ما را، ملت ما بیدارتر می شود. ما اگر اسلام رو داریم از محرم و صفر داریم، چون در محرم و صفر که ما عزاداری می کنیم، مشکی می پوشیم، گریه می کنیم برای امام حسین و بقیه ائمه. لذا اگر محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است به تعبیر امام راحل، در این 300 هزار نفری هم که در انقلاب و دفاع مقدس و مدافعان حرم و مقاطع دیگه کسانی در اینجا به شهادت رسیدند تا این 41 سال درخت تناور انقلاب اسلامی به عنوان یک شجره طیبه روز به روز تناورتر و پربارتر بشه، اینها رواست و ما آماده این هستیم که خونمون برای اسلام عزیز ریخته بشه. ما در آستانه ایام فاطمیه بایستی فضای جلسه رو اتراگین کنیم به یاد و خاطر این انسان‌های عظیم، این ابر انسان‌هایی که هدف خلقت بودند. لذا تقدیم می‌کنم این روایت رو خدمت شما عزیزان که فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستند. دختران من، خواهران گرامی، استحضار داشته باشند این نکته‌ای که در این روایت آمده. اساس تحولات اخلاقی و اجتماعی جدی است و اگر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها الگوی مردان و زنان ماست و ما افتخار میکنیم که شیعه امام علی و همسر مکرمشون فاطمه زهرا سلام الله علیها و فرزندان این دو بزرگوار هستیم، این راز شکلگیری امام حسن و امام حسین علیه السلام به عنوان اصل درس تربیتی ما که به تبع این مدلی که قاسم سلیمانی هم به وجود آمده و پسران جوان و دختران جوان ما که این چند روز با خودشون فکر کردن این قاسم سلیمانی سلبریتی که نبود مثل فوتبالیست هر روز جلوی چش باشه، هنرپیشه و سلبریتی که نبود هر روز تو سریال ها و فیلم ها جلوی چشم ما باشه، خواننده که نبود که همیشه تو این کلیپ ها ما ببینیمش، چطور این فرد اینگونه قیامتی به پا کرده و همه دل ها بهش معطوف شده از همه طیف ها، جناح ها، گروه ها، نهله ها و افراد مختلف؟ پاسخش در اینه که چگونه مادر قاسم سلیمانی اونو پروروند. این پاسخ در اینه که امام حسن و امام حسین علیه السلام در بطن حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها چگونه پرورونده شد. فرمود حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه هستند. فؤاد کدوم جزء وجود انسانه که میتواند خروجی اون امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام باشه؟ تقدیم میکنم به شما این نکته رو که در قرآن عزیز و قرآن عظیم وجود انسان چهار لایه داره. آنچه که در فارسی بهش میگیم دل، در زبان قرآن چهار تا مفهوم داره، همینی که انگلیسی ها بهش میگن heart and mind. در عربی واژه داریم به نام ذهن، در قرآن ذهن نداریم. این چهار مفهومی که در قرآن هست شبیه یک پیاز عمل میکنه. هرگاه در آشپزخونه یک پیاز رو با کارد از وسط قاچ کردید، لحظه ای لایه های اون پیاز رو بهش نگاه کنید، اون ساختار وجود نفس و روح من و شماست. لایه روئین وجود انسان در قرآن اسمش صدره. صدر محل فرح و حزن، خوشحالی و ناراحتیه. لایه دوم وجود انسان در قرآن اسمش شقافه. شقاف محل شهوت و غضب، محل حب و بغض، عشق و نفرت و سازوکارهای این چنینیه. لایه سوم وجود انسان تو اون پیازه اسمش قلبه. قلب محل انقلابه، کلمه انقلاب از قلب میاد، منقلب شدن در درون ما تو این لایه است. محل کفر و ایمانه، محل شک و یقینه. کسی که کار فکری و علمی میکنه، شک میکنه یا به یقین میرسه با این لایه وجودشه. کسی که مؤمن میشه یا کافر میشه با این لایه وجودشه که فرموده ختم الله علی قلوبهم. این لایه وجود انسانی که مهر میخوره قفل میشه. یه هسته مرکزی اون پیاز داره، یه پیاز کوچولو وسط پیاز اصلی هست. این بچه کوچولوها تو خونه دوست دارن مادرشون وقتی پیاز رو داره در باغ خورد میکنه اون تیکه رو بده اینا باش بازی میکنن. اون پیاز کوچیکه اسمش فؤاده. یعنی هسته مرکزی وجود ما در قرآن اسمش فؤاده. صدر، شقاف، قلب و فؤاد. فؤاد اون جزئی از وجود ماست که چشم دل ما محسوب میشه، میبینه. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. این عین چشم سر ماست، با چشم سرمون همه میتونیم ببینیم، اما کمتر کسی چشم دلش باز میشه. خیلی ها چشم دلشون باز نمیشه چون هنوز خوابن، یعنی به بیداری نرسیدن. به بیداری امام راحل میفرماد اسمش یقظه است. انسان به ایقاظ میرسه. انسان ها اول به ایمان میرسن، بعد به ایقان، یعنی به یقین، بعد به ایقاظ. چشم دل انسان‌های بزرگ باز میشه و میبینن. اون چشم دل چشم فؤاده. قبل از این که این چشم دل ما که خواب بیدار بشه، خیلی ها میزنن چشم دلشونو کور میکنن، میگیم اعما، یعنی کور چشم، کور دل. این که میگن منافقین کور دل، کجای دلشون کوره؟ چشم دلشون که همون توی فؤادشونه. رؤیت حقیقت در درون انسان با فؤاد انسان صورت میگیره. اون لایه‌ای که در نفس مطمئن انسان به نفس مطمئن میرسه و به اطمینان و آرامش نهایی میرسه با فؤاد انسانه. هر کسی به اون لایه چهارم وجودش نمیرسه. اگر اینو مثل یک توپی فرض کنید، مثل یک پیازی فرض کنید، انسان‌ها در دوره کودکی بیشتر لایه اولشون فعال میشه، خوشحال میشن، ناراحت میشن، زود گریه میکنن، خوف دارن، رجا دارن. یه ذره میان تو دوره نوجوانی شروع میکنن شهوت و غضب و عاشق شدن و نفرت داشتن و خوششون بیاد و بدشون بیاد، و مثل لایه حیوانی وجود انسانه. لایه دوم. لایه سوم وقتی میان درگیر علم و درس و دانشگاه و حوزه و فکر و عقل و این چیزا میشن، لایه سوم وجودشونه. کمتر کسی میتونه به لایه عمق وجود خودش نفوذ کنه و اون رو فعال کنه. حالا متوجه میشین وقتی میفرماید در این روایت که حسن و حسین علیه السلام ثمره فؤاد فاطمه سلام الله علیها هستند یعنی چی؟ یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حسن و حسین، زینب و ام کلثوم رو از چه جزء وجودش داره؟ از فؤادش داره. مگر زنان دیگه اینو ندارن؟ نه دیگه. یه خانومی درگیر خوشحالی ناراحتیه با همسرش، یعنی لایه صدر وجودش خوشحال ناراحت، خوف داره، رجا داره، اینه اونه، اون چیزایی که تو تفاسیر مفسرین فرمودن. اون در حد این چنینی نطفه بچهش منعقد میشه و این رو 7-8 ماه 9 ماه در خودش میپرورونه. یه کسی لایه عمیق‌تر وجود خودشو داره، حاصل شهوت و غضب، حاصل حب و بغضای آنچنانی، میشینه سیر این سریالا رو میبینه. اون آقا هم میشینه سیر این سریالا و فیلمای سینمایی رو میبینه. محیط هم محیط بیهجابی و مثلا شهوت و غیر و زالکه، عشق و نفرت و حب و بغض و همین هواهای نفسانی. حالا نطفه منعقد میشه در اون بچه، 1001 عامل دخیل بوده. وقتی میفرماد و شارک هم فل اموال و الاولاد در قرآن عزیز، ابلیس میاد میگه که ببین خدا این کارو میکنم. خدا میفرماد برو اینه که ولایتتو میپذیرن در اموالشون و در اولادشون شریک شد. چطور ابلیس در اولاد کسی شریک میشه؟ ابلیس چطور وقتی نطفه کسی منعقد میشه در اولاد او شریک میشه؟ از طریق زنای ذهنی. یعنی یه آقایی رفته کنار ساحل، یه سری خانوم برهنه رو دیده، یه سری فیلم مستهجن رو دیده، یک سری سریال نامناسب رو دیده، یه خانومی یه آقایی رو دیده با لباس و پوشش نامناسب که بدحجابی کرده، اون آقا تو ذهن اون خانوم نشسته، یا توی فیلم ها دیده یا توی ساحل دریا دیده. حالا این خانوم و آقا تو ذهن هم دیگه کسانو، یعنی اجنبی رو دارن، مردی زن دیگه تو ذهنشه، زنی مرد دیگه تو ذهنشه، نطفه منعقد میشه. بزرگان ما در فقه به این میگن زنای ذهنی. فرد دستش به بدن نامحرم نخورده ها، توی ذهنش زنا کرده. اینجا قرآن میفرماد و شارک هم فی الاموال و الاولاد، ابلیس در مال اونا تو داری شریک میشی، در اولاد اونا داری شریک میشی. یه کسی با این هواهای نفسانی وقتی بچه دار میشه، بچهش در شکل گیری نطفش و در اون 9 ماهه جنین تا به دنیا بیاد، ابلیس در شکل گیری اون دخیل بوده. مثل ترامپ، مثل همین اینایی که این چند وقت خوشحالی کردن، پومپئو، نمیدونم نتانیاهو، که قاسمو زدیم. برو بپرس از ابلیس که آیا در نطفت شریک بوده یا نه، شیطان بزرگ. لذا بعضی از افراد محصول صدر مادرشونن، بعضی از افراد محصول شقاف مادرشونن. در این کلمه شقاف در مورد زلیخا آمده تو قرآن، قد شقفها حبن، حب یوسف شقاف اینو رو بود، به فارسی میگیم دلشو برد. بعضی افراد محصول قلب مادرشون هستن، یعنی درگیر فکر و نظریه و کفر و ایمان و شک و یقین و این لایه‌بندی های اینجوری. بعضی ها محصول فؤاد مادرشونن. من یک نکته رو به عنوان حکم کلی خدمت شما عرض کنم، خدمت بزرگان هم این رو عرض کردم، فرمودن تقریبا همینه دیگه. اونم اینه که هر وقت کسی شهید شده یا دیدید کسی شهیده، تو همین شهر پر دیگه، همه کوچه ها و خیابونا به اسم شهدا است، انسان های عظیمی که شهید شدن. هر کس شهید شده دوتا ویژگی داره. ویژگی اولش اینه که نطفه و شیر و لقمش حلال بوده، نطفه پاک، شیر پاک و لقمه حلال خورده که تونسته فونداسیون و پایش جوری گذاشته بشه که شهید بشه بعدن. نکته دومش غیر از این سه مرحله اینه که مادرش در مرحله فؤاد، موقعی که مادرش در حس و حال خوبی بوده، یعنی هوای نفس نداشته، اسیر خوشحالی ناراحتی های صدرش نبوده، اسیر حب و بغض و شهوت و غضب، و شب تلفنی گرفته باشه دستش پشت سر خواهر شوهرش، کل غیبت کرده باشه و تا نصف شب نشسته باشه سریال مثلا بیمزه رو دیده باشه و حالا مثلا نصف شب نطفه بچه منعقد شده باشه، اسیر این چیزا هم نبوده، اسیر معادلات و خیلی از تئوری ها و این حرفایی که توی حوزه شک و یقین هم هست نبوده، فؤاد آرام و مطمئنی داشته، فؤاد تثبیت شده داشته. خدا میفرماد در قرآن نصب به تو بهی فؤادک. پیامبر چرا قصه میکنیم انبیای پیشین رو برای تو؟ کلا نقص علیک من انباء الرسول. میدونی چرا برای تو قصه میگیم؟ میگیم نوح اینجوری شد، ابراهیم اینجوری شد، موسی اینجوری شد، عیسی اینجوری شد، برای اینکه فؤاد تو پیامبر تثبیت بشه. نسب به تو بهی فؤادک. پس عزیزان اگر یه موقعی ما با قاسم سلیمانی و محمد علی رجایی و بزرگانی مثل مرحوم ابو ترابی و کسی مثل شهید عزیز بابایی و لشکری و حجت اسدی و اینجور افراد مواجه میشیم، اینا مادراشون یه ویژگی داشتن. ویژگی مادراشون این بوده که به تأسی از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در ساخت شخصیت و روحیه خودشون به جای رسیده بودن، شاید سواد هم نداشتن ولی فؤادشون، چشم دلشون اینقدر باز بوده که بچهشون بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال که زندگی کرده اینجوری از دنیا رفته. چقدر این ماده اولیه وجودش، این فونداسیونش محکم و خوب بوده، 50-60 سال منحرف نشده. قاسم 62 سالش بود دیگه، یعنی تا اسفند میرسید به 63 سالگی. 62 سال، از این 62 سال 41 سال پوتین پاش بود و کوه به کوه دنبال شهادت میگشت تو بیابونها و سرزمینهای مختلف. پس عزیزان وارد ایام فاطمیه میشیم، عزاداری برای این ابر انسانی که هدف خلقت بوده و خدا عالم رو به خاطر وجود کسانی مثل حضرت زهرا سلام الله علیها خلق کرده. هم برادران، هم خواهران، هم پسران من، هم دختران من، عنایت داشته باشید. این چند روز میاد و میره، مشکی میپوشیم، عزاداری میکنیم، یادمون باشه عظمت امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، بخش مهمیش برمیگرده به اینکه اینها ثمره فؤاد حضرت فاطمه زهرا بودن و پسران و دختران من در زندگی مؤثر خودشون تلاش کنن از لایه صدر عبور کنن. صدر یا زیغ میشه، یعنی دلتنگ یا دلگشا میشه، شرح صدر. خدا به پیامبر اونجا فرموده علم نشرح لک صدرک، تو رو شرح صدر بهت ندادیم. موسی از خدا طلب میکنه دیگه، رب اشرح لی صدری، خدایا به من شرح صدر بده. عبور کنید از شقافتون، برسید به لایه سوم یعنی قلب. عبور کنید از قلبتون، بکاوید، بکوشید تا برسید به فؤادتون. اگر پسران من یه شخصیت انجیلی داشته باشید، به فؤادتون دست پیدا کنید. اگر دختران من انشالله در زندگیتون به این مرحله برسید که لایه مرکزی وجود یعنی فؤاد رو درک کنید، محصول زندگی شما هم میشه قاسم سلیمانی، میشه شهید بابایی، شهید رجایی. ولذا قدر پدر مادراتون رو بدونید. آقایون خانمای جوان، این پدر مادرای شما، شما رو با نطفه پاک و شیر پاک و لقمه حلال رسوندن به اینجا که چشم شما و گوش شما برای شنیدن حرفای قرآنی در واقع مهیاست. اشاره کردم قبلا، شنیدید، باز تکرار میکنم فقط برای اینکه ببینید اگر اینجوری نباشه، تمدن مدرنی که تکنولوژیش چشم همه رو کور کرده به کجا میرسه. پارسال یا پیرارسال اینجا اشاره کردم نقشه خانواده سازمان ملل که منتشر میشه هر سال از سال 93 به این سو، امسال 98 هم که منتشر شده، فصل اولش فصل تعداد حرامزاده ها در کشورهای مختلفه. همچنان کولومبیا در آمریکای لاتین بالاترین حرامزاده رو داره، 84% مردمشون معلوم نیست پدرشون کیان. بعد دیگه شیلی، بولیوی، میاد میرسه به مثلا کشور برزیل همینجوری. بله فوتبال برزیل بالاست، نمیدونم اکوادور و اوروگوئه و اینا فوتبالاشون خیلی قویه، آقایون جوان میدونن، ولی تو خیابوناشون وقتی 100 نفر داره راه میره، بیش از 80%شون معلوم نیست پدرشون کیان. این میاد میرسه به اروپا، در قاره اروپا آمارهایی که حالا رو پرده میبینید بعضیشون نشونتون میدن، تو اروپا وضعیت اینجوری که فرانسه 57-58% جمعیتش حرامزاده است. یعنی تو خیابونای پاریس از هر 100 نفر 57-58 نفرشون معلوم نیست پدرشون کیه. یا در سوئد که رتبه دومو داره توی اروپا، سوئد 55% جمعیتشون حرامزاده است. آمریکا و انگلیس یکیشون 42%، یکیشون 48%، عملاً نیمی از جمعیت آمریکا حرامزاده است. یه 330 میلیون نفر جمعیتشونه، 48%شون معلوم نیست پدرشون کیه. الان در آمریکا یه دادگاهایی از شعبه‌هایی از دادگاه‌ها که فرد میره اونجا نامه میگیره، برگه میگیره، فرزند خودش که 15 سالشه، 20 سالشه، 25 سالشه، فرزندشو میبره بیمارستان تست دی ان ای میکنه ببینه این بچه خودش هست یا نه. لذا اگر دیدید 41 سال انقلاب شکوهمند اسلامی سر پا مونده جمهوری اسلامی تا الان، بابت این بوده که این مردم یک امتیاز ویژه دارن. اون امتیاز ویژه هم اینه که حلالزاده هستن. در منطقه ما رژیم صهیونیستی با 6% و کشور ترکیه با 3% حرامزاده تو رتبه های شاخص منطقه هستن. ایران هم که در همه این 5-6 سال وضعیتش صفره. لذا آنچه ضرورت دارد بهش توجه بشه اینه که این پدران و مادران شماها که شماها رو رقم زدن، این پدران و مادران شما گوهر با ارزشی به شما هدیه کردن که حلال زادگی است، به افتخار پدر و مادرتون. قاسم سلیمانی انسان بزرگ و سرباز تربیت یافته مکتب حضرت روح الله که در روزهای اخیر به شهادت رسید، در مرحله آبروی خودش رو فدای اسلام کرد. چون همونطوری که موقعی که نشان ذوالفقار میخواست بگیره، حضرت آقا دیدید دیگه اون کلیپ رو، حضرت آقا آیه 111 سوره توبه رو در مورد ایشون تلاوت میکنن. ایشون فرمود که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه، این که خدا مشتری است، ان الله اشترى، خدا مشتری است، میخره از مؤمن مال و نفس اون رو. عنایت دارن دوستان، خدا از مردم نمیخره، از ناس نمیخره. نفرموده ان الله اشترى من الناس، فرموده ان الله اشترى من المؤمنین. خدا فقط از مؤمن میخره، کنترل کیفیت میکنه، از هر کسی نمیخره. خدا کلا سرش نمیشه گذاشت که مثلا بریم یه جنس بنجولی داشته باشیم، وجود بنجول و پر از شیشه خورده داشته باشیم بدیم به خدا. فرموده ان الله اشترى، خدا مشتری است، میخره از مؤمن مال و نفسش رو. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، چی به جاش میده؟ به ان لهم الجنه، بهشت رو میده، چه بکشید چه کشته بشید. وعدن علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن، وعده حقی است که در تورات آمده، در انجیل آمده، در قرآن هم آمده. بعد میپرسه کی به این وعده‌ای که میده بهتر از خدا عمل میکنه؟ لذا بشارت میده فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر این فروشی که کردید، که ذالک فوز العظیم، و فوز العظیم که این رستگاری عظیمه. قاسم سلیمانی فاستبشروا ببیعکم، بشارت باد بر این بیعی که کردی، خودتو فروختی به خدا، که این فوز عظیمه. انسان ها هنر اصلیشون خودفروشیه دیگه. ما انسان ها جوری خلق شدیم، فطرت ما جوریه که ما خودمونو میفروشیم. بعضی ها خودشونو میفروشن به خودشون، بعضی ها خودشونو میفروشن به دیگران مفت، بعضی ها خودشونو میفروشن به خدا. هنر در اینه که انسان ها خودشونو به خدا بفروشن. کسایی که خودشونو به دیگران میفروشن امروز بهشون میگن سلبریتی. برید تو اینستاگرامشون ببینید، هرچی لایک خورش بره بالاتر، با قیافه های عجیب و غریب، حیات لاکچری، جوری که ساعت متفاوت، مدل موی متفاوت، لباس متفاوت، ماشین متفاوت، موبایل متفاوت، یه چیز متفاوتی باشن، میخوان دیگران اینا رو بخرن. ببینید ما رو بخرید. اما انسانی که خودشو میفروشه به خدا مثل قاسم سلیمانی محتاج نگاه دیگران نیست. در سبک زندگی انسان مؤمن اینه که انسان یه مشتری بیشتر نداره، اونم خداست. عزیزان خودتونو کالایی نبینید مثل یه فوتبالیست که میفروشید به این و اون. خودتونو کالا نبینید مثل این هنر بیشه، مثل این سیاست مداره حالا میخواد تو مجلس مثلا بره، میخواد بره ریاست جمهوری، پشت تریبون دروغ میگن، راست میگن، همه چیزو قاطی میکنن تا فروخته بشن، طرف بهشون رأی بده. این مشکل کلیدی است. مراقب باشید، ارزش شما کمتر از خود خدا نیست. لذا خودتونو فقط باید به خدا بفروشید دیگه. اینه که انسانی مثل قاسم سلیمانی خودشو به خدا فروخت. حالا فکر میکنه ترامپ که زده قاسم رو مثلا به قول خودش کشته، قاسم شهید شده، ابو مهدی المهندس شهید شده، بقیه این بچه هایی که همراهشون بودن شهید شدند. شهادت فوز عظیمیست. حساب نکنید که اینا مردند، ولا تحسبن الذین قتلوا، حساب نکنید اینایی که به قتل رسیدن فی سبیل الله، در راه خدا امواتن، که اینا موت در موردشون صدق میکنه. بل احیاءون، بلکه زندن، عند ربهم یرزقون، در محضر خدا دارن روزی میخورن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاءون عند ربهم یرزقون. چرا آرزوی شهادت؟ چون انسان زنده تر میشه، این دوره دنیا میگذره. قاسم سلیمانی 62 سالش بود، خیلی دیگه حالا زنده بود 72 سال. حالا توی این سنم که میدونید دیگه، چشم درد و گوش درد و کمر درد و دیسک کمر و آرتروز نمیدونم چی چی و سیستم گوارش، هر 20 سال هم اضافه. حالا شما، ولی در نهایت اون میخواد بره دیگه. اما چه بهتر که انسان مرگ آگاهانه رو بپذیره. امام میفرمود مظهر قدرت ما شهدا هستن. ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد، اسیر نمیشه. الان دعوایی تو ایران راه افتاده، یه گروهی میگن وای دارید اینجوری جلو میرید میخواد انتقام بگیرید، جنگ میشه ها. خب تو چرا میترسی؟ مگه از تو خواستن بیا بری بجنگی؟ مگر در این 5-6 سال که ماجرای مدافعان حرم بود، شما لیبرال ها یه مرد داخلتون بود بیاد بره بجنگه؟ یه دونه از اصلاح طلبا رفت بجنگه؟ چرا این 4-5 روز شما کاملا مشوش شدید؟ نیست، نیازی نیست. مرد به چی شناخته میشه در محیط اجتماعی؟ به شناختش نسبت به ناموس. سه تا ناموس وجود داره دیگه، دین، دین و عقیده. ناموس اصلی است که امام حسین فداش میشد. ناموس دوم وطن و سرزمینه، کشوره، ملته. ناموس سوم زنان جامعه هستن. مرد به ما هو و مرد کسیست که فدای این سه تا میشه. والا ما که ندیدیم شما لیبرال ها مرد داخلتون باشه بیاد بره مثلا سوریه فدای دین بشه، مثلا بگی آقا حرم حضرت زینب در خطر، ما بریم مثل عباس حضرت زینب باشیم بریم اونجا بجنگیم. نه، ما از شما از همچین انتظاری نداشتیم. این ادعای بزرگی هم که میکنید ایران برای ایرانیان، والا ما ندیدیم شما برای ایران هم یه دونه سوزن بره نوک انگشتتون. بیچاره نوامیس شما، زنان شما که وقتی مردشون مردی نیست که فدای دین بشه و فدای سرزمین بشه، چجوری اون زنا فکر میکنن مثلا میتونن به شما تکیه کنن، شما از زناتون دفاع کنید؟ اونایی که بلند میشن میرن توی سوریه و عراق میجنگند و زنان اون ملت سوریه و عراق و غیره که به اسیری رفته بودن، پاشون قل و زنجیر کرده بودن، برده بودن تو بازار بصره میفروختنشون، اینها رو نجات میدادن، اون اسمش محسن حججیه، اسمش حجت اسدیه، اینا اصلا یه کسای دیگه ای هستن. ما از شما انتظار نداشتیم. دو سه هفته پیش مصاحبه کرده بودن با دبیر کل، با سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی، حزب لیبرال دموکرات کارگزاران سازندگی، من نمیگم، خودشون میگن که لیبرال دموکراتن. گفته بودن که شما چرا زمان جنگ نرفتی جبهه به جنگی؟ گفته بود ترسیدم. شما چرا تو حزبتون شهید ندارید؟ گفته بود اصلا به قیافه ما میخوره که اهل شهادت باشیم. بعد گفته بود خب چیکار کنیم که شهید نداریم؟ گفته خب میخواید دبیر کلمون آقای کرباسچی رو بکشیمش ما هم شهید داشته باشیم؟ اینا حد مسئولیت گرفتنشون تو حکومت و مدعیان پررویی که پست و مقام ها رو میگیرن، زد و بند میکنن، به قول خودشون پای سفره انقلاب نشستن تا خرخره میخورن، اینه که اینا وقتی جنگ بود مردش نبودن برن بجنگن، خودشون میگن ترسیدیم. و 40 سال از انقلاب گذشته توی نگاه و حزب و گروه اینا یه دونه شهید نیست. یعنی دین این مملکت رو کسی دیگه نگه داشته، سرزمین و ایران رو کسی دیگه نگه داشته، نوامیسشون هم از صدقه سر کسی دیگه حفظ شده. اینه. حالا بلند شدن این چند روزه میگن که آقا مبادا انتقام بگیرید، شما چرا ترسیدید؟ آقای روحانی بلند میشه میره خونه شهید. قاسم سلیمانی میگه که ما در سالهای آینده انشالله انتقام میگیریم. بعد بی بی سی اینو بنر میکنه رو سایتش، عکس آقای روحانی، حسن روحانی در خانه قاسم سلیمانی، دو نقطه، در آینده انتقام میگیریم. یعنی پالس میده به ترامپ که آقای دونالد ترامپ، بعد از دولت تو و بعد از دولت من حالا ممکنه انتقام بگیرن، نگران نباش. نه آقای ترامپ، گوش نکن به این حرفا، ما انقریب خراب میشیم رو سرت.
Allah'a emanet olun.
یکیشون بلند شده، یه دو سه تا آقای روحانی دوروبرش، دو سه تا فرد در لباس روحانیت داره که اینا کارشون ماله کشیدن روی نظریه های این دولته. اسم یکیشون آقای محسن قرویانه، اسم یکیشونم در واقع سروش محلاتیه. ببخشید من صریح و شفاف میگم، چون همینطوری که دوستان میدونن جنگ صفین مشکلش سر این بود که اشعث ابن قیس روی همین تو لفاف حرف زدن ها سوار شده بود و بعد از شهادت عمار رحمت الله علی این انان و اختیار افکار عمومی رو دست گرفت و آن که نباید بشود شد و به حضرت امیر جام زهر رو نوشاندن، گفتن بگو مالک برگرده. حالا مالک شهید شده، پیکرش اومده امروز توی کرمان داشته در واقع تشییمی شده که تعداد زیادی از مردم در اثر این ازدحام عظیم متاسفانه جانشون رو از دست دادن و اینها هم به شهادت رسیدن. ما نگران این هستیم تا شرایط بخواد آماده بشه، نظام دشمن تو حول و ولا نگه داشته که اون یه ذره در اثر سکته همینجوری دق کنه، تا بخواد نظام جواب بده اینا شروع کردن اشک تمساح ریختن. شما مردید آقای سروش معلاتی، شما اخیراً پیدات شده بلند میشید مینویسی که پیامبر بعد از شهادت عموشون حضرت حمزه ایشون خیلی گریه کرد، اشک ریخت، ولی اومد گفت ما از قصاص میگذریم، ما با وجودی که حمزه سید الشهدا به شهادت رسید با دشمن برخورد نمی کنیم، قصاص نمی کنیم. ببین جناب آقای سروش معلاتی، شما و آقای قرویان 500 روز دیگه که دولت آقای روحانی تموم شد، من 4-5 تا طلبه رو میذارم از شاگردای خودم رو، همه مواضع این در واقع 5-6 سالتون رو جمع کنن، بعد ببینیم شما که مدعی علم و فضل هستید، دولت لیبرال آقای روحانی که تو کتاب نظام های اقتصادیش در صفحه 782 میگه ما اقتصاد نئوکنزی رو پیاده میکنیم و اقتصاد نئوکنزی خود مینارد کینز اصلا از بانیان علم اقتصاد ربوی است. ببینیم تو این علمی که تو حوزه خوندی اومدی تو صحنه، به جای اینکه در مقابل لیبرالیزم این دولت بایستی توی اقتصاد، فقط میستی ببینی که آقای روحانی میاد میگه پیامبر کجا مذاکره کرده، امام حسین کجا مذاکره کرده، بگردی دوتا روایت و آیه پیدا کنی بیاری ماتمالیزیشن صورت بدی. حالا امام مسلمین فرموده انتقام ما سخت خواهد بود، جناب علی بلند شدی روبروی امام مسلمین که فرمانده کل قواست و ولایت داره بر ملت و ملت از این 82 میلیون 80 میلیونش این چند روزه آمدن تو خیابون، خبرگزاری ها گفتن دیروز بین 5 تا 7 میلیون نفر کف خیابون تهران بوده، مردم امروز تو کرمان چنان ازدحام کردن که تعداد قابل توجه جانشون از دست دادن. آنچه در شهر مشهد رخ داد، آنچه در شهر قم رخ داد، آنچه در اهواز رخ داد حیرت انگیز بود. همه مردم به اینجاشون رسیده که چرا جمهوری اسلامی زودتر نمیزنه. جناب علی برای اینکه پشت دولت لیبرال فعلی باشی تئوریزه کنی این حرفا رو تو نگاه دین، بلند شده میری استناد میکنی به اینکه پیامبر در مورد عموشون حضرت حمزه در واقع از در انتقام در نیامد. امام جامعه فرموده انتقام سخت، هر کس در لباس روحانیت و غیر لباس روحانیت روبروی موضع امام جامعه زانوی مردم رو سست کنه که نظام به سمت این نره که از آمریکای جنایتکار انتقام بگیره، اون رو ما به عنوان یک منافق به ملت نشون میدیم با انگوش. نفر سومشون نفر سوم این سازشکارا رو من به شما معرفی کنم، جانوری است به نام پدرام سلطانی، یک منافق لیبرال کرواتی. پارسال که این جماعت توی اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و اقتصاد وزارت اقتصاد پدر مملکت رو در آوردن، این آدم خودش توی اتاق بازرگانی مسئولیت داره، این جماعت پارسال که دلار رو رسوندن به 18,000 تومان 11 میلیارد دلار پول بی صاحب رو ریختن تو بازار، معلوم نشد کی دادن دلار 4200 تومان. 60 تن طلا رو کردن سکه ریختن توی بازار، هیچ غلطی نتونستن توی اقتصاد بکنن. این فرد آخر تابستون که شد اومد توییت زد، یادتونه، گفت دیدید نمیتونیم کشور رو اداره کنیم، دیدید بلد نیستیم، دیدید نمیشه، شکست را بپذیریم. منظورش این بود آقا ماها سکوی اقتصاد و تجارت رو گرفتیم دست، ذلیل کردیم نظام رو، معیشت مردم رو گروگان گرفتیم، خوب مردم زمین خوردید با دلار 18000 تومان و با این و اون و اون، حالا ببین دیدید نمیشه، دیدید ما بلد نیستیم، باید بریم آمریکا رو بریم مشکل رو حل کنیم. ورداشت نوشت بپذیریم که شکست خوردیم، اینو کرد هشتگ، نشونتون بدن رو پرده ببینید، هشتگ زد پارسال شکست را بپذیریم. آقا بلند شیم بریم بگیم ترامپ ما غلط کردیم، انقلاب کردیم، که من اون موضع تند رو علیهش گرفتم که ما شکست همه شما رو پذیرفتیم، اما ما شکست نخوردیم. بلند شده امروز نوشته که انتقام سخت نگیرید، انتقام آخر بگیرید، فعلا برید با کشور منطقه ببندید. حالا جرئت نمیکنه بگی برید با آمریکا ببندید، میگه فعلا برید با کشور منطقه. خب کشور منطقه اومدن اینجا دیگه، مگر پریروز نماینده قطر نیومد پیش رئیس جمهور و وزیر خارجه؟ شایعه‌ای که مطرح شد چی بود؟ آمد گفتش که آقا ببخشید از کشور ما این هواپیمای بلند شده، هواپیمایی که از امارات بلند شد 5-6 ماه پیش اومد بر فراز جاسکو، کنارک و بندر عباس تو تنگ هرمز نیروی هوافضا استفاده زد، انداختشون گلوبال هاوک رو در ارتفاع بسیار بالا، فوری مقام اماراتی بودو 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 آمد اینجا گفت ببخشید آمریکایی ها از خاک ما بلند شدن به شما سمت سرزمین شما اومدن، تو رو خدا ما رو نزنید. آقا میدونی دبی چه خبره؟ دبی چه خبره؟ یه سری برج بلند ساخته تون ریگزارا، دموکراسی داره، رأی میدن، کسی به رأی کسی احترام میذاره، هیچی ندارن، بلند شدن سر برج خوش توی بیابون ساختن، این بطری آب شیرین به سر آب شیرین بهشون نرسه تو 24 ساعت نابود میشن، یه دونه موشک بخوره توی اون کشور هیچیش نمیمونه، بعد بره میشه پایگاه میده به آمریکایی‌ها. بودو بودو آمد اینجا اون اماراتیه که کل نیروهای به اصطلاح ضد سیستم الحوثی رو توی یمن داره ساپورت میکنه، آمد اینجا گفت به خدا غلط کردیم، هواپیما از اینجا اومد. فقط شما واکنش به ما نشون ندید، دید بابا هواپیما آمریکا رو زدیم، اون که دیگه عددی نیست، نیست عقده دارن که یه چیزی باشن این کشور امارات و اینها، برج میسازه، چیزای عظیم میسازه. این کارتون فوتبالیستا بود 20 سال پیش، ژاپونیا چشماشون تنگه دیگه، به اصطلاح کوچیکه، برای اینکه بگن ما خیلی چشم داریم تو کارتونشون به اصطلاح سوباسا و کاکرو چشم این هوا اندازه فنجون بزرگ، حالا عین اونا هم برج میسازن ما خیلی هستیم. بابا تو که دوتا موشک بیاد بخوره اونجا، سرمایه همه میذاره از اونجا فرار میکنه. حالا قطر بودو بودو پریروز اومده اینجا، آقا تو رو خدا هواپیمایی که بلند شده قاسم سلیمانی رو زده از سرزمین ما بلند شده، چون فرماندهی مرکزی آمریکا تو قطره، تو رو خدا به ما حمله نکنید. ضمناً آمریکا پیام داده گفته به شما بگیم اگه شما انتقام نگیرید، ما آمریکایی‌ها رو نزنید، یه بخشی از تحریماتون رو برمی‌داریم. حالا طرف بلند شد آمده اینجا میگه که تو رو خدا ما رو نزنید. یارو پارسال همین پدرام سلطانی بلند شد اعلام کرد که آقا تو این فضا ما دیگه بپذیریم شکست خوردیم. اینا کارشون اینه، پست و مقام ها رو تو این مملکت میگیرن، نظام رو ناکارآمد میکنن، زمین میزنن که بعد خودشون هم نتیجه کار خودشون رو مینویسن. خب تو اتاق بازرگانی مسئول بودی، این جمعیت که نبودن. سال بعدش یعنی امسال رئیس جمهور رفت تو بجنورد نشست، گفت قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی ببینید این ارزا رو که تو به اصطلاح تجارت دادن به تاجرا بردن بر نمیگردونن، حساب کتابشو روشن کن. بعد معلوم شد خودش و خواهرش 1,000,000 دلار تو اون شلوغ فلوغیا ارز گرفتن، نمیدونم اونو برگردونن یا برنگردونن. کلی سر صدا شد، توییت بازی، جوونا بهش گفتن ای تو که خودت گرفته بودی 4200 تومانی. پس ببینید یه کسی میشه مثلا فرض کنید سروش محلاتی تو لباس روحانیت میگرده یک روایت و آیه پیدا کنه که مبادا واکنش نشون بدید انتقام بگیرید، پیامبر هم انتقام خونه. عموش حضرت حمزه سید الشهدا رو نگرفت. ما چرا بالای گنبد امام حسین پرچم قرمز داریم؟ چون خونخواهی امام حسین علیه السلام تا آخر الزمان ادامه داره. شهدای تمدن اسلامی مثل قاسم سلیمانی خونخواهیشون از امروز که با غرب میجنگیم تا زمان ظهور ادامه داره. ما فکر کردیم فقط انتقام میگیریم از این بابت اینکه جنرال ما رو زده، ما انتقام میگیریم از آمریکا بابت اینکه فقط از منطقه بره بیرون. بابا 10,000 بار بهتون گفتیم حضرت برای ما ظهور نمیکنه، حضرت برای کل کره زمین ظهور میکنه. هنگام ظهور حضرت همه معبدهای اینا باید بشه مسجد و همه کاخهای اینا باید بشه حسینیه. ما تا جمهوری اسلامی آمریکا رو شکل ندیم و کاخ سفید رو به حسینیه تبدیل نکنیم، مسئولیت و مأموریتمون تموم نمیشه. لذا این رو به صراحت گفته باشم، هم به اون آقای سروش محلاتی، هم به آقای روحانی که میگه بعدن انتقام میگیریم، هم به این پدرام سلطانی که میگه انتقام آخر نباشه. آقا یک کلمه حضرت آقا فرموده انتقام سخت. مفهومی که امام مسلمین میگه نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر همون باید اجرا بشه. ما زیر بار این تفسیرهای شما نمیریم. نفر چهارم اینایی که خودشو خیس کرده و نشون میده تو عنصر نفاق خودش چه جایگاهی داره، مصطفی تاجزاده است. بلند شده روزی که این یارو قطری اومده و اینا وقتی فهمیدن اون اومده گفته یک کمی تحریما رو برمیداریم، یک کمی چند مثلا دلاری آزاد میکنیم و یک کمی هم بشکه نفت بفروشید، فقط تو رو خدا ما رو نزنید. جوونا یادتون باشه امام میفرمود اگر در مقابل دین ما بایستید در مقابل دنیای شما میایستیم. حالا متوجه شدید چجوری باید جمهوری اسلامی عملیات کنه؟ ما بیستیم جلوی دنیای آمریکایی یا اروپایی یا اسرائیلی یا و غیره نابود میشن. شما در مقابل دین ما بیستید، نهایتش میخواد ما رو بکشید. ما برای کشته شدن آماده ایم. اما شما چی؟ شما دوست دارید تو این دنیای مادی تو این بهشت شدادتون زنده بمونید. اما وقتی ستون ستون رفتن این به اصطلاح تابوت ها رو به صف دیدید، چون اصلا همین الان که شما خودتون رو خراب کردید، ببخشید من عذرخواهی میکنم ساحت مقدس مسجد و مؤمنین نمازگزار رو. عزیزان ما 3 بار کماندوهای آمریکایی و انگلیسی رو گرفتیم، 3 بار، 82 86 94 3 باری که گرفتیمشون اینا به شدت خودشون رو خراب کردن. شما 94 سوپر کماندوهای سیل نیوی رو دیدید، اینا ابر کماندوهایی هستن که از هر 1,000 نفر یه نفر توش انتخاب میشه. اینا وقتی دستگیر شدن کماندوهای دریا برد، زمین برد، هوا بردن دیگه. سی، ایر، لند، کماندوز. سی یعنی دریا، ایر یعنی هوا، لند یعنی زمین، بعد مخففش میشه سیل. سیل یعنی فوک، به این حیوانی که تو دریا هست بهش میگن فوک، اسمش سیل. سیل نیوی، سیل کماندو یعنی کماندوهایی که تو دریا و زمین و هوا میتونن بجنگن. اینا وقتی که دستگیر شدن، از لحظه‌ای که دستگیر شدن خودشونو خیس کرده بودن، دیدید دیگه فیلماشونو، همینجوری نشستن دارن گریه میکنن. خدا میدونه بچه نیرو دریا میگفتن، اینا میگفتن که کی میخواد ما رو بخورید؟ گفتن آقا مگه ما آشغال خوریم؟ بعد سر اون دختره چفیه کردن و بقیه‌شون هم چلو کباب ایرانی و دوغ و اینا براشون گذاشتن، دوربین آوردن، فرماندهشون گفتن که آقا بگو عذر میخوام. گفت من عذر میخوام. این پخش شد از پرستیوی، همین شبکه ها انگلیسی بود دیگه. آمریکا آقا عذر میخوام غلط کردیم اومدیم تو آپای شما. جوان آلمانی ها نتوانستن آمریکایی بگیرن جلوشون زانو بزنه، فرانسوی ها نتوانستن، چینی ها نتوانستن، شوروی و روس ها نتوانستن، هیچ ملتی تا الان آمریکایی جلوش زانو نزده غیر از انسان های ایرانی. اون میدونه اونایی که الان تو آمریکا تو فضای سایبر بریدن ایران کجا رو میخواد بزنه، اونا میدونن قدرت ایران یعنی چی، عظمت و وحشتی که الان وحشتی که از عظمت ایران خدا تو دل اونا انداخته جدی است. تنها کسانی که میتونن این عظمت رو مخدوش کنن منافقین داخلی هستن که مدام میگن جنگ میشه، فردا چه اتفاقی میفته. حالا تاج‌زاده بلند شده میگه که نوشته، تا امیر این یارو نماینده قطر اومد و رفت، نوشته رفاه مردم بهتره یا انتقام. منظورش چیه؟ منظورش اینه که آقا شما بی خیال خون قاسم سلیمانی، بی خیال اقتدار کشور، اونا قاسمو زدن شهید کردن، حالا پیام آوردن که یک کمی تحریما رو هم برمی‌داریم، بیارید رفاه مردم رو درست کنید. اگه قاسم خودش الان بود میگفتش که بگیرید اون پولا رو رفاه مردم رقم بخوره. مزورین، امنیت فیزیکیتونو که قاسم سلیمانی و مدافعان حرم باید تامین کنن، بعد حالا که شهید شده رفاه مادیتونم باز باید با خون اون تامین کنید، بعد شما فردا زرنگ بیاد بگید برجام تحریم ها را برداشت، سایه جنگ را از کشور دور کرد، رفاه آورد. اینه که امروز روزنامه ایران نوشته، روزنامه ایران امروز زردشت روزنامه دولت نوشته، که امروز نوشته همان کار کردی که قاسم سلیمانی در منطقه داشت، دو قلوی اون کار رو کار کرده برجام داشت. شما الان مجبورید بگید برجام، جسد نابود شده یه برجام رو بیارید بچسبونید به هر حقیقتی به نام حقیقت دفاع از حرم و قاسم سلیمانی تا یه ذره نامش رو خوشنام کنید تو جامعه. آقا برجام مرد. امروز آقای ترامپ دستور داده به پومپئو، پومپئو وزیر خارجش ابلاغ کرده که به آقای ظریف برای ورود به خاک آمریکا ویزا ندهند. قرار بود پاسپورت و ویزا رو جوری رقم بزنید ما پاسپورتمون عزت و اعتبار پیدا کنه، به خود وزیر خارجتون که تربیت شده دانشگاه های آمریکاست به او هم ویزا نمیدن. دست آورده برجام شما اینه، معیاری که امروز جوانان ما باهاش آشنا هستن اینه. ما گفتیم آقا جوانان عزیز، هر مدیری در حکومت جمهوری اسلامی از دنیا رفت، اندازه شهید رجایی، اندازه شهید بابایی، اندازه شهید ابو ترابی، اندازه شهید قاسم سلیمانی، مردم رفتن زیر تابوتش، اون مدیر درست حسابی بوده. هر کس که مردم اینگونه دلهاشون به سمتش نیامد، مردم به سمتش معطوف نشدن، زمانی که حضرت ابراهیم خلیل اسماعیل و مادرش هاجر رو برد سمت اونجایی که خانه کعبه رو بنا نهاد در همین مکه، اونجا گذاشت، قرآن عظیم میفرماد که از خدا خواست که خدایا فؤاد مردم رو بچرخون سمت این همسر من و پسر من، فؤاد رو یعنی اون هسته مرکزی وجود مردم رو بچرخون سمت این تا مردم معطوف به اینها بشن در یک دوره تاریخی، اولا همونجا حفظ بشن و بعد هم در طول تاریخ، در طول آینده دلها به سمت این باشه که خب بعدن از نوادگان حضرت اسماعیل وجود نازنین پیامبر اسلام و بعدم از پیامبر اسلام ائمه. این آیه‌ای که تو قرآن آمده که خدایا این فؤاد رو بچرخون سمت اینا، مثل این دیش این ماهواره یا چجوری میچرخونن سمت ساتلایت، سمت اون ماهواره ها، خدا این 5-6 روز دیدید چطور دلهای همه رو چرخون سمت قاسم؟ یه همچین اتفاقی رو خدا در مورد خیلی ها میتونه رقم بزنه. اگه کسی مدیر تراز تو جمهوری اسلامی، وقتی هر کدوم ما از دنیا رفتیم زیر تابوت ما مردم از هر قشری، از هر طیفی، از هر تفکری، از هر مذهب و دینی، از هر سلیقه‌ای، از هر سنی، در هر شهری آمدن زیر تابوت ما و منقلب شدن، خدا فؤاد اونها رو چرخونده بود سمت ما، ما بردیم. میخوام ببینم الان بنده خدا آقای ظریف و آقای روحانی به جای قاسم شهید شده بودن، مردم همینجوری میرفتن زیر تابوتشون؟ خب پس وقتی که اینجوری نیست چرا بلند میشه این یارو تاج‌زاده مینویسه که الان رفاه مردم در اولویت باشد نه انتقام گیری؟ این فرد منافق بلند شده امروز استناد کرده به متن سخنان سید حسن نصرالله سال 1385. سید حسن نصرالله بعد از ماجرای نبرد 33 روزه مصاحبه هایی داشت، سناریوهای مختلف رو تبیین کرد که اگر ما نمی جنگیدیم با اسرائیلیاتون 33 روز چه می شد؟ اگر حالا که جنگیدیم چی شد؟ چقدر ویرانی به بار اومد؟ چقدر آدم شهید شد؟ آیا من اگر برگردم به قبل این جنگ رو ادامه میدم یا نه؟ اگر ادامه نمیدادم چی میشد؟ اگر ادامه میدادم؟ بعدش یه تیکش رو بریده گفته که از قول سید حسن نصرالله که اگر من برگردم به قبل از نبرد 33 روزه دیگه این جنگو شروع نمی‌کنم. امنیتی، نظامی، دفاعی، اقتصادی، سیاسی اشتباه شده بود. بعد آمار داده که 15 میلیارد دلار از بین رفت. کل لبنان 15 میلیارد دلار می‌ارزه، یه کشور یه وجبی. آمار ارقام دروغ که بله اینجوری شده اونجوری شده. سید حسن نصرالله گفته منظورش چی از چاپ از انتشار این حرفا امروز؟ که مردم مبادا الان انتقام بگیرید از آمریکا بعد فردا بیاد بگید که اشتباه کردیم. منافقین رو میخواد بشناسید اینا. این جماعت همون جماعتی هن که به اسم اصلاح طلب الان اومدن میگن قاسم سلیمانی محبوب ما هم بود. یادت رفته آقای تاجزاده منافق، تو همونی بودی که وقتی مدافعان حرم داشتن میرفتن شهید میشدن توییت میزدی، همه توییتات تو فضای سایبر موجوده. کی بود میگفت اهواز ریزگرد داره هواش بده چون پولها رو برمیدارن میبرن تو سوریه خرج مثلا حرمهای وجود نداشته میکنن؟ مگر شما اصلاح طلبا نمیگفتید اینا نمیرن برای مدافع حرم نیستن، مدافع حرم سرای بشار اسدن؟ مگه شما نبودید میگفتید اینا دارن برای پول میرن؟ تو همین قزوین حجت اسدی با پول شخصی خودش رفت سوریه جنگید شهید شد. لباس نظامی رو از تو بازار دمشق با پول خودش خرید، همسر و فرزندانش رو، پدر و مادرش رو گذاشت بلند شد رفت جنگید. شما اصلاح طلبا چقدر بر زخم این خانواده ها نمک پاشیدید که اینا برای بشار اسد میرن، برای حرم سرای بشار اسد میرن، برای پول میرن. و لذا منافقینی مثل تاجزاده که پریشب توی لامرد بهش گفتم ببین دست و پاتو جمع میکنی، این دفعه دیگه جنگ صفه نیست که شما اشعث ابن قیس های اصلاح طلب نظام رو، علی علیه السلام رو اون روز به اونجا رسوندید امروز بتونید این کارو بکنید. بلند شده سر و صدا کردن. تو یه مشت به قول معروف ببخشید سگهای هاری که افتادید به جون نظام. هر چی امام و ولایت میگه شما سعی میکنید معکوسش رو عمل کنید. ما سابقه شما اشعث ابن قیس رو در صدر اسلام داریم. اگر تصور کردید امروز کوتا میایید تا زیر زانوی مردم رو سست کنید، شما که 300 نفر از نیروهاتون توی وی او ای، بی بی سی فارسی، من و تو، ایران اینترنشنال رفتن زن و مردشون نماینده مجلس بودن مثل حقیقت جو، وزیر بودن مثل مهاجرانی، معاون وزیر بودن مثل دمنزانپور که رفته از عربستان پول گرفته تلویزیون ایران اینترنشنال رو انداخته، فیلسوفتون مثل سروش، معممتون مثل کدیور رفتید نشستید اونجا، 300 نفر از افرادتون الان به عنوان جاسوسان سازمان سیا هر روز توی تلویزیون ها دارن زیر پای نظام رو خالی میکنن، آبروریزی میکنن، توهین میکنن، علیه اسلام و ولایت و نظام حرف میزنن. شما عقبه و دنبالشون رو گذاشتن داخل نظام. آقای شورای نگهبان، این اصلاح طلبا رو جلو انتخابات میخوای تایید صلاحیت کنی؟ ببین اینا اعتقاد به ولایت فقیه ندارن، اینا اعتقاد به اسلام ندارن، اینا ذیل جواد طباطبایی که اعلام کرده اسلام مرده است و مراجع تقلید در 1400 سال پیش گیر کردن، اینها باورشون اینه که قانون اساسی ولایت فقیه و اسلام دوره و تاریخش سر آمده. این جماعت حق ندارن در انتخابات آینده در این مملکت خود رو به رأی بگذارن. ما با منافقینی که روبروی ولایت نیستن التزام عملی به ولایت ندارن، با خون شهیدی مثل قاسم سلیمانی بازی میکنن، از سر آشتی در نمیان. آقای دادستان جلو اینا رو بگیر، مردم جواب میدن به اینها. این رو گفته باشیم شورای محترم نگهبان، جریان اصلاحات تا دست از کینه و عناد با ولایت بر نداشته، تا ضد اصل ولایت فقیه در قانون اساسی بیشتر از این موضع نگرفته، تا اعتراف نکرده که رد میکنه حرف جواد طباطبایی در مرگ اسلام رو، شما اگر اینها رو تایید صلاحیت کنید باید جواب خدا و جواب خون قاسم سلیمانی و بقیه شهدا رو بدید.
الله اكبر 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 الله اكبر
پیامی که در این 4-5 روز در همه شهرهای کشور آمدن تو خیابون برای بیعت با ولایت و همراهی با قاسم سلیمانی و پیگیری خونخواهی او، این مردم عزیز پشت سر شورای نگهبان هستند تا شورای نگهبان نظارت استثوابی رو در اعلی درجه اون نسبت به جناح لیبرال، به ویژه نسبت به طیفی که هزاران سند ازشون در فضای سایبر علیه ولایت وجود داره، بیستن. ما شوخی نداریم. نظامی رو که امام راحل بنیانگذار این نظام میفرمود برای حفظش یک نفر ولو امام زمان هم باشه، حفظ این نظام از حفظ جان امام زمان واجب تره. ما در برای حفظ جمهوری اسلامی در مقابل خط نفاق کوتاه نمیایم. امام به ما میفرمود منافقینند که از کفار بدترند. آمریکایی‌ها و اون ترامپ کافره، اما خط نفاق داخلی که در این چهره‌های مدعی اصلاح طلبی داره خودشون نشون میده، این خط خطرشون بیشتره. پس اولیشون کسی مثل سروش محلاتی، دومیشون کسی مثل پدرام سلطانی، سومیشون کسی مثل مصطفی تاج‌زاده. این حرکت و جریانی که اینا شروع کردن که مردم رو به جایی برسونن که مردم دچار تردید بشید، انتظار خونخواهی نداشته باشید، نباید آمریکا رو زد، نباید جواب اونو داد. یادتونه رکس تیلرسون وزیر خارجه قبل از این پومپئو، همون وزیر خارجه اول دولت ترامپ سال 96، گفت ما بزرگترین سرمایه و ذخیره جدی که داریم اصلاح طلبا در خاک ایرانن، سربازان ما اینها هستن. حالا آمریکا برای اینکه کاری کنه در داخل ایران مردم آماده نباشن برای مقابله نظامی و دادن جواب جدی به این در واقع رژیم منحوس آمریکا، باید امثال تاج‌زاده و دیگران رو به جان نظام بندازه. اینا دلیل این که این روزا این 4-5 نفر اومدن، چون بدنی جامعه که با نظامه، با اسلامه، با انقلابه، با قاسم سلیمانیه. این 4-5 تا توفاله های اصلاح طلب و لیبرال که آمدن توی صحنه که خودشون رو همراه نشون بدن، اینا آمدن دیدن که بوی به قول معروف گوشت میاد، شنیدن که قراره قاسم رو فدا کنیم، یه 4 میلیون دلاری بگیریم، یه 4 تا بشک نفتی هم بفروشیم و به جاش آمریکا رو نزنیم. امروز مجلس تصویب کرده که به اصطلاح کل ارتش ایالات متحده گروه تروریستیه. شما میدونید اردیبهشت امسال وقتی سپاه جزء گروه‌های تروریستی قرار گرفت توسط آمریکا، سنتکام فرماندهی مرکزی آمریکا گروه تروریستی اعلام شد در مجلس با فاصله 7 ماه، الان کل ارتش آمریکا. این توضیح رو به برادران و خواهران عرض کنم. همونطوری که وزارت کشور ایران، کشور ایران رو، سرزمین ایران رو به 30 تا قطعه تقسیم کرده، 30 تا استان، هر استان رو شما دورش میتونید یک خطی بکشید بگید این استان زنجان، این قزوین، این البرز، اون گیلان، این همدانه، همینجوری آمریکا اومده کل کره زمین رو قسمت بندی کرده، اومده گفته کل کره زمین مال منه، مال من آمریکاست. بعد کل قاره آمریکای شمالی رو کرده یک سرزمین، یک استان، اسمشو گذاشته فرماندهی شمالی، به جای اینکه استاندار بذاره فرماندار نظامی گذاشته. حالا رو نقشه نشونتون بدن روی پرده، اون قسمت بالا کل اون رنگ آبی، اون میشه آمریکای شمالی، فرماندهی شمالی، یک ارتش بود جنرال 4 ستاره اونجاست. از پایین مکزیک تا پایین آرژانتین کل آمریکای لاتین میشه فرماندهی جنوبی با دو تا اقیانوس دو طرفش. سومیش آفریقاست، یه فرماندهی تو آفریقا داره که ریاست و مدیریت قاره آفریقا و قاره سیاه رو اداره میکنه به نام فرماندهی آفریقا. اروپا و کل روسیه یک فرماندهیه به اسم فرماندهی اروپا. اون اولش نوشته US، منظور ایالات متحده است، بعد EU یعنی اروپا، کام مخفف کامند یعنی فرماندهی. کل اروپا از ته روسیه تا به اصطلاح انگلیس میشه یک فرماندهی، فرماندهی اروپا. چین، هند، ژاپن، کره، استرالیا، نیوزیلند، اندونزی، اینا میشن یه فرماندهی، فرماندهی پاسیفیک. این وسط یه منطقه میمونه، منطقه مرکزی، اون که رنگش زرده، به این منطقه میگن فرماندهی مرکزی که مخفف سنترال کامند، سنت کام، این که شنیدید هی میگن سنت کام سنت کام، منظور سنترال کامند، کامند یعنی فرماندهی، سنترال یعنی مرکزی، فرمانده مرکزی. چرا مرکزیه؟ چون بین پاسیفیک و بین آفریقا و بین اون اروپا و اینا این وسطه. فرعی فرماندهی 22 تا کشور رو مدیریت میکنه: ایران، پاکستان، افغانستان، کشورهای آسیای میانه، عراق، سوریه، فلسطین، لبنان، سعودی، امارات، این ریزپیزهای دوربر خلیج فارس، کویت و قطر و بحرین و امارات، مصر، یمن. این کشورها که به رنگ زرد کشیدشون، این کشورها تحت پوشش فرماندار ایالتی، فرماندار نظامی آمریکایی، الان اسمش جنرال مکنزیه. قبل از این مکنزی کسای دیگه بودن که از قاسم شکست خوردن، الان جنرال مکنزیه، جنرال 4 ستاره است. مرکز این در دوحه قطره. این که قطر انقدر میترسه، چون ایران اول باید جواب کجا رو بده؟ جواب دوحه قطر رو بده. اون ساختمون سنتکام فرمانده مرکزی که 80% دیروز خالی کرده، مرکزش اونجاست. 112 پایگاه در کشورهای دوروبر ما داره، از بگرام در افغانستان تا اینجرلیگ در ترکیه. آمریکا چشممون ما ببندیم دور خودمون اینا رو بخوایم بزنیم، گفته 52 نقطه نهاد مجموعه فرهنگیتون رو میزنیم. ما فقط سنتکام دوروبرمون 112 تا پایگاه داره آمریکا، که همشون هم زیر برد موشکای ماست. ضمن این که آمریکا الان زده تو سطح تکنیکی، ما تو سطح تاکتیکی جواب میدیم، بهش میگن تشدید پلکانی. آمریکا جواب بده توی سطح باید بالاتر جواب بده، ما تو سطح بالاتر جواب میدیم، تبدیل میشه به جنگ. آمریکا اقتصادش تحمل جنگ نداره. آمریکا سال گذشته همین موقع که اومد بره در ماجرای به اصطلاح سر زدن به سربازاشون در ژانویه، در کریسمس توی عراق، بهش گفتن قربان آقای ترامپ باید با چرا خاموش بشینیم، خطرناکه اینجا. هاپما با چرا خاموش نشستی، اومد پایین جلو دوربینای خبرنگارا گفت به 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 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلار خرج کردیم، تازه باید با هاپما چرا خاموش میام بشینیم. جنرال ماتیس چه غلطی بوده کردی؟ فردا ماتیس استعفا داد. مقام معظم رهبری پس فرداش تو سخنانیش فرمود، دیدید چی گفت رئیس جمهور آمریکا؟ گفت ما 7000 میلیارد دلار، یعنی 7 تریلیون دلار خرج کردیم، یعنی 10 20 سال بودجه ایران، یعنی کل بودجه ایران مثلا بدید 10 20 سال بشه خرج کردیم، پیروز شده ایران، بعد ما باید با آقا چرا خاموش بریم بشینیم؟ خاک بر سرت کنن ماتیس. ماتیس فردا استعفا داد که اون موضع رو من گرفتم، عکس ماتیس و قاسم رو گذاشتم کنارم، گفتم ببینید این جنرال 4 ستاره است، قاسم 2 ستاره است. این حجم آموزشایی که دیده رو سینه‌اش، دیدید دیگه، این نظامیه چیزای رو سینه‌اشو میزنه، اون برای قشنگی نیست، اون که شبکه شبکه است، بهش میگن لنت. هر یه دونه یکسان در یکساندش یه دوره است، یکیش لیسانسشه، یکیش فوق لیسانسشه، یکی دکتراشه، پست دکتراشه، آموزش چتربازی، توپخانه، قواسی، خلبانی، ملوانی، این اون مین، مهندسی رزمی. این ماتیس انقدر دوره دیده، از 70 سال عمرش بکنم 150 سال داشته دوره میدیده. جنرال 4 ستاره، این هم هم دوره دیده، این همه هم یال و کوپال اومد از یه جنرالی که هیچ کدوم این دوره رو ندیده بود، لباس قاسم کاملا اینجاش خالیه. بعدم جنرال 2 ستاره است، بعدم 70 میلیون دلار در اختیارشه. هی گفتن پولا رو میبرید سوریه، پولا رو میبرید عراق، ما خودمون بدبخت بیچاره داریم، ما مشکلات و فلاکت داریم. هی گفتیم بابا مردم، کل بودجه ایران 300 تا 400 میلیارد دلاره. 10 12 میلیارد دلارشو رو کاغذ می‌نویسن تو مجلس بدن نیروهای مسلح، آخرش رئیس ستاد کل میاد میگه آقا 20% دادن. از 12 میلیارد دلار 20% بدن چقدرش میمونه؟ 390 میلیارد دلار دست بقیه دستگاه‌هاست. حالا از این 10 12 میلیارد دلار ارتش باید کل بودجهشو بده، سه تا نیرو زمینی دریایی هواییش و نیروی پدافند هواییش. سپاه باید 5 تا نیروش رو بودجهشونو بده، وزارت دفاع هم باید امکاناتشو بده بسازن و غیر و زالک. حالا با این پول باید تو کشور جاده بزنن، سد بزنن، نیروگاه بزنن، اتوبان بزنن، فیلم بسازن، روزنامه و راهپیمایی 40 و سوریه هم بسازن، لبنان هم بسازن، فلسطین هم بسازن، یمن هم بسازن. عجب این پول برکت داره. آقا این پول رو بدید به اونا، اون 390 میلیارد که برکت نداره رو بگیرید. اینجوریه دیگه، هی پولا رو میبرید، پولا رو میبرید، ما راضی نیستیم. این مردم خدا میدونه از این حرفا نمیزدن. این مردمی که دیروز و امروز و پریروز اومدن تو خیابونای اهواز و مشهد و قم و تهران و امروز تو کرمان، این مردم در مورد این چیزا نمیگفتن. هی این اصلاح طلبا گفتن پولا رو میبرید سوریه، پولا رو میبرید سوریه، همین تاج زاده فلان فلان شده. بلند شد توییت زد که ریزگردهای اهواز به این دلیل این گونه است که پولی که باید خرج ریزگردهای اهواز بشه میره سوریه خرج میشه. این منافقا اینجوری عمل کردن. لذا عزیزان این فرماندهی مرکزی آمریکا اردیبهشت امسال اعلام شد که سازمان تروریستیه، یعنی از اردیبهشت به این سو همه این 22 تا کشور که آمریکا توشون پایگاه داره در تیررس موشکای ماست، ما این اجازه قانونی رو داشتیم که اونا تعرض کنن، ما اونجا جواب بدیم. به این دلیل بود که یک ماه بعد از تصویب این قانون وقتی هواپیمای گلوبال هاوک آمریکا اومد بالای تنگه هرمز زده شد، این حاکمان به اصطلاح امارات بدو بدو اومدن اینجا گفتن ببخشید اشتباه شد از این سرزمین ما بلند شد اومد. حالا قطر اومده میگه ببخشید، چون میدونن ما طبق قانون حقوق بین الملل باید بزنیم. از سرزمین هر کسی، هر کشور ثالثی دشمن شما بیاد به سمت شما حمله کنه، شما چشماتو میبندی به همون جایی که ازش موشک و هواپیما اومده جواب میدی. من البته اعتقاد ندارم که از قطر بلند شده، چون روش این ترور از راه هوا با هواپیمای پهپاد، این روشی که اجرا شده روش رژیم صهیونیستیه. رژیم صهیونیستی فرماندهان حماس رو با این تاکتیک میزنه. الان نتانیاهو دیروز گفته که به کابینشون گفته اصلا پای ما رو نکشید وسط، ما مثلا بی‌طرفیم کناری. آلمان و انگلیس و فرانسه دفاع کردن از کار آمریکا، اما رژیم صهیونیستی خودش زده به مشمردگی کنار وایساده. مطمئن باشید این کار رژیم صهیونیستی بود، آمریکا خودشو به قول معروف کرده پیشمرگ او، اون رفته اون پشت وایساده. آهای نتانیاهو قایم نشو اون پشت، ما زمانی که قرار باشه پوز آمریکا رو به خاک بمالیم، تو و تأسیسات تو زودتر از بقیه تو دست رسید، لذا قایم هم شده باشی، ما انتقام ملت فلسطین و لبنان و مظلومان دیگه به ویژه 4-5 شهید هسته‌ای که شما اومدید تو خیابونای تهران ترور کردید رو براتون توی حسابتون نوشتیم. ما حالا که میخواییم با شماها تسویه حساب کنیم، به یاد شهید احمدی روشن، رضایی نژاد، علی محمدی و مجید شهریاری عزیز، ما از بابت این که تأخیر شد در این که انتقام این عزیزان و عماد مغنیه و بقیه رو بگیریم عذرخواهی میکنیم. حالا تو این بازی تو شلوغ کردی رفتی کنار وایستادی، کی بود کی بود؟ من نبودم، تو بودی. لذا تو این قضايا آمریکا و تو دوتاتون متهمید و ما تا پوز شما رو با خاک یکسان نکنیم دست از سرتون بر نمیداریم. تو در آرامش به سر نبر نتانیاهو، مرگ تو فرا رسیده، زودتر بساطتون رو جمع کنید از این منطقه برید. همونطور که مستحضرید امروز که اعلام شد کل ارتش آمریکا در سراسر جهان سازمان تروریستی محسوب میشه، پس فقط دیگه الان سنتکام نیست که ایران میتونه طبق حقوق بین الملل بزنه. حالا در هر کجا که امکانش فراهم بشود آمریکا آسیب پذیری خودشو نشون میده. آمریکایی که در سوریه و عراق 7,000 میلیارد دلار 7 تریلیون دلار خرج کرد، هیچ غلطی نکرد، چند روز با ما به جنگه میتونه مثلا از پس ما بر بیاد؟ سوریه رو نتونست، عراق رو نتونست، جای دیگر رو نتونست، یمن رو این همه پول و بودجه داشتن 15 تا کشورن، یعنی سعودیه، اردنه، به اصطلاح اماراته، کویته، بحرینه، سودانه، همه این 15 تا کشور نیرو آوردن، مراکش مغربه، رژیم صهیونیستی میره کمکشون بمبارون میکنه. از پس مردم مظلوم و پابرهنه یمن بر نیومدید 5 ساله، میخوای با ایران سرشاخ بشی که دوروبر 67% انرژی جهان صادر میشه، 24 ساعته میتونه نفت جهان رو ببنده، با ایران درگیر بشی؟ دوتا ارتش مقتدر داره که زور تو بازیشون گندیده، منتظرن که آماده درگیری هن. با ایران میجنگی که 2/3 اروپا وسعت داره، با ایران میجنگی که کلی آدم قاسم سلیمانی مسلک وجود داره که آماده شهادت هن. ببین بابا جان اطلاعات غلط بهت دادن. آخه دوستان از ما سوال میکنن که چی شد آمریکا به این نتیجه رسید؟ آمریکا قبلا هم میدونست قاسم کی میره سوریه، کی میاد عراق، کی میره یمن، کی میره لبنان. چیز مخفی که نبود. قاسم سلیمانی یک مقام رسمی نظامی کشوره، یک مقام رسمی که دزدکی نمیره و بیاد. ابو مهدی المهندس جانشین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عراق، هشت شعبی عراق، سپاه پاسداران عراق دیگه، بسیج عراق، قائم مقام در واقع سپاه پاسداران عراق یا بسیج عراق که میشه هشت شعبی، ایشون اومده فرودگاه استقبال رسمی از یک مقام رسمی، یعنی قاسم سلیمانی. خیلی حالا آمریکا اطلاعات ویژه، نه آقا، دقیقاً معلومه مقام رسمی سوار هواپیما مسافربری شده که همه مسافرای دیگه از کشور دیگه سوارش شدن، آمده بغداد مثل بقیه مردم از هواپیما اومده پایین، تیم تشریفات اومده استقبالش، سوار ماشین شدن با کسی که رفته استقبالش تو فرودگاه، رسمی علنی. حالا تو دزدکی بیای تو شب بالا سر این بزنی، ببین اگه مرد بودی اون روزی که گلوبال هاوکتونو مردانه سلاح جنگی به سلاح جنگی زدیم، ابهتتون رو نشون میدادید. حالا شروع شده، الان بازی رو شروع کردی، میخوای مثلا انتقام بگیری، بالاخره باید یک سره کرد کار رو دیگه با این بازی که شما شروع کردید. لذا آمریکا اشتباه محاسباتی داشت، محاسبات آمریکا محاسبه کرده بود که هیچ اتفاقی نمیفته بزنیم. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اولش این بود که در نجف و کربلا و بصره و در خیابونای شهرهای ایران در آبان ماه آشوب شد. در نجف و کربلا آشوب شد، کنسولگری ایران در نجف و کربلا رو رفتن یه سری جوون گرفتن، گفتن ها کینه به وجود اومده، شیعیان از ایران نفرت دارن. آیا ایران امروز یک دسته؟ خب ما هم یه سری اصلاح طلب داریم که عاشق شما هستن، تو عراق هم یه سری اصلاح طلب هست که عاشق شماست، کت خداگران. همه شیعیان همه جا خداگرا نیستن، تو ایران شیعیانی داریم که اکثریتن خداگران، یه اقلیت شیعه هم داریم که شیعه ترامپ و اینا هستن، کت خداگران، شیعه علی و فاطمه و زهرا و حسن و حسین نیستن. در عراق هم همینطوره، در عراق هم بالاخره یه درصدی از جمعیت کت خداگران، خداگران نیستن. آمریکا تصورش این بود این اتفاقایی که نجف و کربلا افتاده الان نفرت وجود داره، بعد که قاسمو زدن تو توییتش نوشت ما قاسم سلیمانی رو کشتیم، حالا شما مردم عراق بقیهش دست شما، از زیر یوغ ایران بیاید بیرون. یعنی تصور کرده بود رفع گیر کرده، الان اینا گیر قاسم بودن، قاسم و ابو مهدی المهندس شهید شدن، الان دیگه آمریکا عراقیا میریزن تو خیابون. حالا تحویل بگیرید تو بصره استقبالی که از پیکر مطهر ابو مهدی المهندس شد و نشوند آمریکا تازه فهمید چه خبره. دیروز رابرت دونیرو اون هنرپیشه کذایی آمریکایی توییت زده، عکس تصویر جمعیت تو اهواز رو گذاشته، هنوز مشهد و تهران تو گیجن که ببینن جمعیت چقدر بوده، نوشته بود به رئیس جمهور آمریکا که این جمعیت رو میبینی ترامپ، برای تروریست که اینقدر آدم نمیاد، یعنی گفته بود ما یه تروریست رو زدیم، یه کسی مثل بن لادن رو زدیم. خب بن لادن که کسی طرفدارش نداره، اما قاسم سلیمانی محبوب دلها بود. چه گندی زدی؟ اشتباه محاسباتی. پس اشتباه محاسباتیش این بود که نجف شلوغ شده بود، کربلا شلوغ شده بود و ایران هم شلوغ شده بود. 106 تا شهر تو ایران در 24 آبان امسال شلوغ شدن، ریختن تو خیابون به دلیل حماقتی که دولت و در واقع مجلس در قضیه بنزین کردن. کارت سوختی بود داشت کار می‌کرد، 3-4 سال پیش اومدن گفتن هیچ کجای جهان از این کارت سوختن نداره، شما از خودتون در آوردید. خیلی خوب چیکار کنیم؟ ما ژنرالیم، دیگران بلد نبودن، ما ژنرال‌های نفت خیلی این کاریم. خیلی خوب آقای زنگنه چیکار کنیم؟ ورش دارید این رو، باشه ورداشت. این بنزینم که مصرف می‌کنید، این پالایشگاهی که سپاه ساخته میرید استفاده می‌کنید، اینم آلودگی هوا داره، خب چیکار کنیم؟ بعد بنزین با یورو فلان بیارید، چشم خدمت شما هستید، اینم ببندید برید از اروپا بنزین فلان بیارید. آقا جمع کردن و رفت و 4-5 سال بعد یه دفعه مردمش پنجشنبه بهش گفتن آقای زنگنه میگن قرار گرون بشه، گفت دروغ میگن، گوش نکنید به شبکه‌های اجتماعی. فرداش یه دفعه بنزین گرون شد، شب ولادت حضرت به مردم هدیه دادن. بعد هفته بعدش رئیس جمهور اومد گفتش که من چیز بود، منم مثل شما از خواب بیدار شدم، بعد دیدم گرون شد، منم واقعا بیخبر بودم. به 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 به، مملکت داری در اوج بیخبری. ولذا وقتی آقای زنگنه به دروغ اعلام کرد که قرار نیست گرون بشه، مردم رو در غفلت گذاشتید، یه دفعه به مردم عیدی دادید، سوال این شد اگر کارت سوخت بد بوده چرا یه کار بدی رو که با سر و صدا جمعش کردید؟ داشت کارشو میکرد، مردمم عادت کرده بودن، مصرفم اومده بود پایین، چرا دوباره آمدید احیاش کردید؟ مگه شما نمیگفتید بد بوده؟ یه کار بد رو چرا اومدی احیا کردی؟ اگر خوب بوده الان به نتیجه رسیدید که خوبه، شما غلط کردید اون روز، یه چیزی که خوب بوده رو حذفش کردید. آقا مقامات مملکتن، مقامات مملکت یعنی چی؟ هر کسی باید مسئول کار خودش باشه. این قرآن عظیم فرموده کل نفس بما کسبت رهینه، هر کس در گرو عمل خودشه، و کل نفس ذائقة الموت، ما جدا جدا میمیریم و هر کدوممونم گرو عمل خودمون هستیم. هر کسی در حکومت اومد دروغایی گفت، پست و مقامی گرفت، آمد قبلی ها رو زد، کارو دست گرفت، من الان بهتر میکنم، و کاری که کرد خرابتر بود باید استعفا بده، باید بره از مردم عذرخواهی کنه. شما شنیدید زنگن عذرخواهی کنه؟ تکبر و تبختر و تفرعون، اینها فرعون رو گذاشته تو جیب کوچیکش. اگر غلط بود کارت سوخت چرا دوباره احیاش کردید؟ اگر خوب بوده اون دفعه که شما حذفش کردید هزینه ایجاد شد برای کشور، شما مقصر اون هزینه بودید، باید استعفا بدی محاکمه بشی. به ویژه این که بیش از 100 نفر جانشون از دست دادن، شهید شدن، مقصر و مسبب شما بودی. لذا آمدن این بازی رو ایجاد کردن، 106 تا شهر شلوغ شد، مردم ریختن تو خیابون. 106 تا شهر 170 هزار نفر برآورد دستگاه اطلاعاتی این بوده که 170 هزار نفر بوده. این 170 هزار نفر چه کردند؟ اگر تقسیمش کنید به 106 تا شهر میشه هر شهری بوده 1600 نفر. کسی که میخواد انقلاب کنه باید حداقل 10% جمعیت رو بیاره تو خیابون. یعنی چقدر؟ یعنی 82 میلیون ایرانی 8 میلیون و 200 هزار نفر، مثل همین جمعیتی که الان میاد زیر تابوت قاسم سلیمانی. ولی وقتی شما 170 هزار نفر رو تو یک هفته میاری تو خیابون، این 170 هزار نفر اگر رندش کنی بگی 200 هزار نفر، میشه 25% 25% جمعیت، یعنی 1% هم نشد. شما چجوری میخوای با 25% جمعیت انقلاب کنی؟ مگه این تئوری‌ها رو خودتون تو کتاباتون ننوشتید تو جامعه شناسی سیاسی؟ یا بگید اون حرفا رو غلط نوشتیم تو دانشگاه هاروارد و به اصطلاح کجا و کجا؟ یا اینکه بابا آخه 25% جمعیت اومدن بعدن بعد سر یه هفته رفتن خونه. حالا آمریکا گفته آها عراق تضعیف شده، ضد ایرانن، ریختن به اصطلاح کنسولگری ایرانو گرفتن، الان تو ایرانم مردم ریختن تو خیابون، به اینجاشون رسیده دیگه، حکومت براندازی شده، از فردا دیگه ما میتونیم لشکرکشی کنیم به ایران. اشتباه محاسباتی ترامپ و آمریکا. کی بهش پالس غلط داد؟ اصلاح طلبا و دولت. هی وزیر نفت اومد یه چیزی در مورد صادرات نفت گفت، اونا رو امیدوار کرد. آقای روحانی اومد یه جوری حرف زد، اونا رو امیدوار کرد. آقای ظریف یه جوری حرف زد، اونا رو امیدوار کرد. هی پالس دادن. آمریکا وقتی که قاسم رو زد، پومپئو توییت زد، گفت قاسم سلیمانی در ایران منفوره. چرا چنین برآوردی وزیر خارجه آمریکا داشت؟ چون 5 سال اصلاح طلبا علیه مدافعان حرم و قاسم نوشتن. آمریکا میگه بابا این مردم ایرانن دارن علیه قاسم سلیمانی مینویسن. پومپئو اینی که دیدی مردم آمدن توی خیابون، این واقعیت ایرانه. اون 4 نفر اصلاح طلبی که این چیزا رو نوشتن علیه قاسم سلیمانی، به خصوص جانوری به نام کرباسچی که رفت سخنرانی کرد گفت ما مخالفیم پولها و نیروها برود در سوریه، و این تاج‌زاده که بنشست اونجوری توییت زد، اینا مردم ایران نیستن، اینا یک سری منافقند که در این وسط دارن زیست میکنن. پومپئو دلیل ناراحتی و عصبانیتش رو حتما میدونید چیه که اینقدر عصبانیه. میگن اصلا پومپئو بوده که تحریک کرده آمریکا رو که حمله کنه. این پومپئو قبل از اینکه وزیر خارجه بشه رئیس سازمان سیا بود. سال 96 دو سال پیش وقتی قاسم اعلام کرد که ما 3 ماه آینده داعش رو تو این مناطق جمع میکنیم بساطش رو و به پیروزی میرسیم، زمانی که اینو اعلام کرد رفت بالای سر صحنه که خودش فرماندهی کنه. این پومپئو یه نامه فرستاد برای حاج قاسم تو صحنه. نامه که رسید دست قاسم، قاسم به اون پیکی که از طرف اونا اومده بود از سمت ترکیه و هر کجای دیگه، گفت نامه رو نمیگیرم نمیخونم. قاسم که نمیاد همچین ادعایی کنه، خود پومپئو مصاحبه کرد، گفت ما، خودش گفته، گفت من برای قاسم سلیمانی نامه فرستادم که آقای جنرال سلیمانی، حالا که میخوای حمله سراسری رو انجام بدی علیه داعش، با ما هماهنگ باش، ما 2 تا پایگاه بالاتر از شماییم. قاسم گفته بود من نامه رو نمیگیرم نمیخونم. اینو کی گفت؟ خود پومپئو گفت. پومپئو تحقیر شده بود. من رئیس سازمان سیاهم، اگر من رئیس سازمان سیاه دربون سازمان سیاه نامه بفرسته تو دولت شما، همه زبوناشون اینجوری میفته میان جلو، وای از طرف آمریکای نامه ای اومده. بابا من رئیس سازمان سیاه نامه فرستادم، اصلا نامه رو نگرفته ببینی چی نوشتم، شاید جوک برات فرستادم. گوش نکرده بود، کینه گرفت، تحقیر شد. ریگان میگفت ایران ما را تحقیر کرده است، و شهید بهشتی فرمود آقای ریگان این تازه اول کار است. پومپئو وقتی سوپر کماندواتون رو گرفتیم تحقیرتون کردیم، وقتی که گلوبال هاوکتون رو تو ارتفاع کذایی زدیم تحقیر شدید، و وقتی نامه رو فرستادی قاسم نامه تو نگرفت به خونه تحقیر شدید. این تحقیر تا زمانی که تو قعر جهنم قرار بگیرید در آخرت ادامه داره. فکر نکن شوخیه، چون اصلاح طلبا و دولت پالسای غلط بهت میدن فکر کردی خبریه. اینا مثلا میرن میگن آقا تو رو خدای 2010 این میدونید که تو قضیه شینزو آبه اینجوری بود دیگه، تو ماجرای ژاپن قرار شد ما FATF رو سریع تصویب کنیم تو دو هفته. ضمناً این گام چهارم پنجم هسته ای رو هم بر نداریم. ژاپن یه سری دلارایی که نگه داشته از پول نفت قبلی که از ما خریده الان بلوکس نمیتونه بده، بره از آمریکا اجازه بگیره اونا رو آزاد کنه، ضمناً چند ماهی هم از ما نفت بخره، دولت هم بیاد بگه به اصطلاح بکنه تو ناقاره و ساز بزنه به به، دیدید برجام فعال شد، ما FATF رو تصویب کردیم. این گام‌های بعدی هسته رو بر نداشتیم، هم پولای نفتی که تو ژاپن داشتیم اومد، هم قرار شده چند ماهی ازمون نفت بخرن. این فشاری که برای FATF می آوردن، امروز هم دوباره گفتن که FATF، وزیر اقتصاد امروز گفته FATF از گردونه خارج نشده، ادامه داره. اینا هنوز امیدوارم تو رو حضرت عباس، فکر میکنن قراره با FATF، آقای وزیر اقتصاد، آقای دولت، FATF مرد، برجام مرد، مذاکره‌ای بین ایران و ترامپ انجام نخواهد شد. آن کس که تصور میکند قرار است در این مملکت بین ایران و آمریکا مذاکره صورت بگیرد و اتفاقاتی در قالب برجام و FATF بیفتد، به قول امام راحل خدا اونو از خواب مذاکره با آمریکا بیدار کنه. مذاکره با آمریکا از این به بعد نه توسط دیپلمات‌های مثل ظریف که دیگه راش نمیدن تو آمریکا، ترامپ و پومپئو گفتن ویزا بهش ندید، مذاکره بین ایران و آمریکا از این به بعد به دست ژنرال های دو طرف خواهد بود. عزیزان جوان، مردم شریف، برادران و خواهران گرامی، آقایون میگن که حالا بریم یه مذاکره‌ای کنیم، یه تعاملی کنیم، دست به انتقام نزنیم، حاصل خونه قاسم سلیمانی رو بگیم. ببین ما موشک و پوشک نمیزنیم، شما لطفاً مثلا رفاه ما رو، اینجوری که تاج داده نوشته، رفاه ما رو تامین کن، ما وضع مالیمون خوب بشه، من موافقم، چرا سر خونه قاسم معامله کنیم؟ ما نمیزنیم هیچی به آمریکا. آمریکا ما به ازای خون میخواد به صورت تو این قضیه میخواستیم عمل کنیم. ما اصلا به جای خون قاسم کل این دوستان لیبرال و اصلاح طلب رو میدیم آمریکا، همه رو میدیم، پول بلیت یه سره رفتشون هم ما میدیم. برید پیش کت خدا، برید اونجا حالشو ببرید. کل این تاجزاده و پدرام سلطانی و این نمیدونم باند اصلاح طلب ها و نمیدونم این موارد، برید آقا جان، برید اونجا خوش بگذرونید، رفقاتون اونجا هستن، شما هم برید اونجا، شما برید اونجا، دیگه ترس از جنگم ندارید، چون تو آمریکا هستید، الان بین ماها با آمریکا جنگ شد دیگه شما اصلا نگران نیستید. ما موافقیم شما همتون رو جمع کنیم تحویل آمریکا بدیم، خیال مثلا خودتون رو راحت کنید که نگران جنگ نباشید. حالا ما قول میدیم اونجایی که اینا باشن موشک نزنیم. لذا این نکته کلیدی است. عزیزان یک هفته از ژانویه گذشت، ما یک هفته از سال 2020 میلادی رو گذروندیم، سه تا شنبه پیش، نه این شنبه که گذشت، سه تا شنبه پیش مقام ارشد رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در 6 ماه اول سال 2020 بساط ایران جمع میکنیم، لولش میکنیم، ایران رو فرو میریزیم. 2020 میلادی یک هفته از شروع شده، روز سوم ژانویه، سوم سال 2020 میلادی قاسمو شهید کردن. الان آخر هفته است و آغاز هفته دومشه. 6 ماه اول سال 2020 میلادی میشه کل زمستون و کل بهار آینده. ما برآوردمون این بود که میخوان چجوری مثلا این 6 ماه آینده ایران رو به قول خودشون فتیله پیچ کنن. اینا که 41 ساله هر دفعه دارن میگن این 6 ماه، اون یک سال آینده. پارسال میگفتن که جشن پیروزی 40مین سالگرد انقلابتون رو نمیبینید. آقای کی؟ آقای جان بولتون. ببخشید من کلمه آقا استفاده میکنم، من میخوام اون ادب امام رو رعایت کنم که میفرمود آقای شاه، آقای کارتر. خلاصه جان بولتون گفتش که ایران جشن 40 سالگی انقلابش رو برگزار نمیکنه ها. قبل اینکه به 40 سالگی برسه خودش بدبخت کله پا شد رفت کنار. حالا ما از این به اصطلاح 6 ماه زیاد شنیدیم در این 41 سال گذشته. عزیزان، آمریکا، رژیم صهیونیستی و آمریکا گفتن سال 2020 سال سرنوشت ساز ایرانه. ما 45 روز دیگه داریم تا انتخابات مجلس شورای اسلامی. جریان لیبرال میدونه رأی نمیاره، مردم بهش اقبال ندارن. به خصوص این روزا هم که این ماجرای قاسمو دید، فهمید هر چی در قضیه مذاکره میگفته و هر چی علیه مدافعان حرم و سوریه میگفته فقط ذهنیت خودشون بوده. این توده مردم با امثال قاسم سلیمانی مشکلی ندارن. قاسم سلیمانی دانش آموخته های دانشگاه ها نیستن، اینا در مکتب حضرت روح الله جوری تربیت شدن که حرف نمیزنن، عمل میکنن. فرمود که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، اینگونه باشید که دعوت کنید مردم رو به غیر لسانتون. چرا قاسم سلیمانی محبوب بود؟ چون قاسم سلیمانی دعوت میکرد به خدا، به راه خدا، بدون اینکه حرف بزنه. مثل ما تریبوندار که نبود، برنامه تلویزیونی که نداشت، سخنرانی که نمیکرد، کتاب که نمینوشت، عمل میکرد. برخلاف دولت مردان ما که سخنرانی درمانی میکنن. لذا کونو دعات الناس به غیر السنتکم. عزیز جوان، پسر و دختر من، اگر میخوای اثر عمومی داشته باشی، امام ما فرموده که به گونه زیست کنید، به گونه زندگی کنید که مردم رو دعوت کنید به غیر زبانتون، با عملتون. خدا به ماها توفیق بده که جوری زندگی کنیم که مردم با دیدن اعمال ما جذب اسلام بشن، نه با گفتن ما. لذا آنچه رقم خورد این بود، مردم استقبال عمیقی کردن و آمریکایی‌ها شروع کردن و رژیم صهیونیستی به قول خودشون در 2020 براندازی ایران رو به نتیجه برسونن. همونطوری که شاهد بودید، هفته اول با شهادت حاج قاسم و شهید ابو مهدی المهندس رقم خورد. اگه ادامه این کار رو میخوان مثلا جاهای دیگه تو کارهای تروریستی علیه بقیه جبهه مقاومت یا در داخل ایران از طریق به هم ریختن مردم توی خیابون و غیر و انجام بدن، برآوردشون غلطه، چون دیگه هم منطقه مردم هوشیار شدن، هم داخل ایران مردم هوشیار شدن. پیش بینی و برآورد و اون به اصطلاح سنجاتون غلط از آب در اومده. ولی ما کل 6 ماه که هیچ، یک سال آینده را با هوشیاری زیست میکنیم. فرمود هیچ کس در تاریخ به خاطر غفلت ستایش نشده. آقا دمشون گرم، عجب مردم خوبی بودن در غفلت زندگی کردن. نه، ما نمیترسیم، هوشیاریم. لذا از شما هم واهمه نداریم. حالا فعلا مرحله استیضای ترامپ و مرحله بعدم انتخابات 7-8 ماه دیگه شون، اونا که رو هوا ساختار سیاسیشون. از این جهت دوستان عزیز، 1550 روز حساس رو در پیش رو داریم. 45 روز دیگه انتخابات مجلس، کل سال 2020 میلادی که یه هفتهش رفت از 365 روز تقریبا 350 خورده روز دیگهش، و از امروز تا 550 روز دیگه تا بعد از انتخابات 1400 و تشکیل دولت جوان انقلابی. آمریکا نگرانه که جناح طرفدارش داره مجلس و دولت رو از دست میده. دو تا از افرادشون که در اندیشکده های آمریکایی نظریه پردازی میکنن هفته گذشته نوشته بودن که با رفتن دولت روحانی و رفتن مجلس لیست امید، آمریکا عناصر و عواملی که دنبال رابطه باهاش بودن رو از دست میده و در یک چرخه طولانی 10 سال آینده هر نوع رابطه بین ایران و آمریکا از بین میره. آمریکا باید سریع تدبیر کنه، چون میدونن دولت بعدی دیگه دست لیبرال ها در ایران نخواهد بود. قاعده این که دیگی که برای ما نمیجوشه بذار فلان، الان تصمیمشون اینه که به قول خودشون 6 ماه اول سال 2020 ایران رو به هم بریزن. هوشیاری نظام بسیار بسیار تو این زمینه جدیه، اصلا جای نگرانی نداشته باشید. این اتفاقی که افتاد، کاری که مردم در این چند روز کردن تا مرحله ای که به امروز رسیده و فردا و پس فردا هم انشالله به مرحله نهایی خواهد رسید، هفته قاسم سلیمانی بود. عزیزان، از 1,000,000 مانور نظامی ارزشش در بازدارندگی بیشتر بود. اگر مردم بدانند در دانش نظامی این حجم حضوری که داشتن اندازه 60,000,000 موشک بالستیک برد بلند اثر داشت، اون موقع متوجه میشن کاری که انجام دادن چه ارزش بالایی داشت. هرچند در 24 آبان وقتی اون اتفاقا افتاد، بلافاصله فردا مقام معظم رهبری خودش رو فدا کرد. میدونست رئیس جمهور فردا میخواد بیاد بگه آقا من اصلا خواب بودم، تو جریان نبودم. ایشون اومد خودش رو فدای نظام کرد و جامعه رو آروم کرد. مردم به احترام ایشون، اول مردم رشید زنجان روز اول اومدن تو صحنه تمام قد، فرداش مردم رشید تبریز و شهر کرد، روز سوم مردم رشید همدان و به مرور بقیه شهرها، آخر سر هم تهرانیام. این اتفاق عظیمی که افتاد الحمدلله پیام ویژه‌ای بود که سرمایه اجتماعی نظام در سیاست بالاست. این 4-5 نشون داد که سرمایه اجتماعی نظام در بخش دفاعی امنیتی هم بالاست. این به خودی خود دشمن رو نگران میکنه که چنین مردمی پشت سر نیروهای مسلحشون هستن و کوتاه نخواهند آمد. مأموریت اصلاح طلبا امروز اینه که مردم رو دچار تردید کنن، نظام رو از انتقام گیری در واقع منصرف کنن. ما چند تا گام رو مد نظر داشتیم. چیزی که شنیدیم از مسئولین، اول اینه که در حد قاسم کسی رو ندارن آمریکایی‌ها که اگه نظام اونو بزنه بگیم آقا حل شد، پس کل سنتکام باید بره. گفتن سنتکام هم کفایت نمی‌کنه، کل منطقه رو باید خالی کنه. این یک سطحی از مطالبه در سطح درگیریه و لذا باید ببینیم که تصمیم در واقع مجموعه های دفاعی امنیتی چیست و انشالله در روزهای آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. عزیزان، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. ما پروژه 1400 و 550 روز آینده، تشکیل دولت آینده رو باید با جدیت انشالله رصد کنیم. انتخابات 45 روز آینده بسیار حساسه. امیدوار بودیم که نسل جوانی بیاد، دوستان پیرپاتال برن بشینن خونه پشه کیش کنن، و چون قراره 550 روز دیگه دولت جوان مؤمن انقلابی بیاد، ما انتظار داشتیم مجلس هم این گونه باشه. امیدواریم این اتفاق بیفته. خواهش میکنیم از کسانی که 4 سال میخوابن، سر 4 سال پیداشون میشه تو لیستا، کنار برن، چون ما معتقدیم کسی حق داره بیاد تو انتخابات که 4 سال نسبت به مسائل نظام موضع علنی رسمی گرفته باشه. ما زمان دفاع مقدس این مشکل رو داشتیم. بعضیا شب عملیات می آمدن، می رفتن دوباره تا سال بعد دوباره عملیات که می شد می اومدن، 4 روز جبهه بودن می رفتن. الان نگاهشون کنی کلن 3 ماه جبهه دارن با 20 عملیات. اما جنگ و کی نگه می داشت؟ اونی که از این عملیات تا عملیات بعد تو صحنه بود. ما باید این سیاست مدارای مردخور که سال 94 میرن زیر لحاف و زیر آب، سال 98 میان تو لیستا دعوا میکنن، احساس تکلیف میکنن ما باید باشی. کی گفته تو باید باشی؟ آقایون در همه شهرهای مختلف، سیاست مدار کسیست که چه در مسئولیت باشد چه نباشد باید جلو چشم مردم باشه. FATF بوده، شما تو 4 سال گذشته چه موضعی گرفتی؟ CFT بوده، چه موضعی گرفتی؟ برجام بوده، چه موضعی گرفتی؟ کارت سوخت بوده، چه موضعی گرفتی؟ هپکو عراق، نیشکر هفت تپه، پالایشگاه کرمانشاه و جاهای دیگه بوده تو فساد زدایی، چه موضعی گرفتی؟ اساسا تو سیاست مدار دیده شدی جلو چشم مردم که حالا میخوای مردم بهت رأی بدن؟ لذا این بازی لیست بازی و جناح بازی باید بره کنار. کسانی که تمام قد موضع داشتن، حضور داشتن، باید بیان، مردم بهشون رأی بدن، برن جلو. خودتونو ضایع نکنید. ما به سیاست مدار بی خاصیتی که تو مجلس میره مثل میز و صندلی بی جانه و حس تاثیرگذار نیست، ما چنین سیاست مدارانی رو در تریبون ها در واقع به چالش میکشیم. لذا عنایت داشته باشن عزیزان، نظام بسش 40 سال با آزمون و خطا جلو رفته. و دولتی کارآمد باید سر کار بیاد، مثل دولت پیر و فرتوت و متفرعن فعلی که ذره ای ابتکار عمل نداشت، ذره ای تحرک نداشت، پرمدعا و بیکار و کمکار بود. برای اینکه ما دیگه این تجربه دولت فعلی دیگه تکرار نشه، تجربه لیست امید فعلی دیگه تکرار نشه، ما در واقع به شکل جدی جریانات آمده تو صحنه رو نقد خواهیم کرد. از این رو انشالله مجلس شاداب و توانمند، دولت شاداب و توانمند باید سر کار بیاد به حول قوه الهی، همونطوری که قوه قضاییه اندک تغییراتی که ایجاد کرده در دل مردم امید ایجاد کرده، سال دیگه این موقع مجلس هم باید در مردم امید ایجاد کرده باشه، زمینه رو برای دولت فراهم کنه و انشالله زمینه سازی برای ظهور در مراحل بعدی. خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما و به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما. منت بگذار بر مردم شریف و عزیز دارالمؤمنین قزوین هنگام ظهور حضرت، چشم این عزیزان رو به جمال نورانی حضرت منور بگردان. در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما بگردان. در ظهور حضرت خدایا تعجیل بفرما و تا زمان ظهور حضرت سایه حضرت سید علی رو بر سر ما مستدام بدار. به نبی و آله صلوات.